حالا قبل از این که اصلا ورود کنم به بحث امروز خودمون، یه نکته ای رو بگم شاید بد نباشه. منم یه روزی، البته من خودم رو هنوز واقعا دانشجو میدونم به این معنا که یک روزی یه خانومی اهل باهاماس بود، من در سوئد با ایشون آشنا شدم، بعد همیشه دستم کتاب بود و اینا، به من گفتش که You are a lifetime student، یعنی همیشه دانشجو هست، یعنی دانشجویی که تمام زندگیش رو به بحث و فحص و خواندن و نوشتن و اینا. این که شاید خیلی از شماها نمیدونم، ما حدسمو میگم، بالاخره ممکنه برخی اصلا اینجوری فکر نکنید، خیلی از شماها ممکنه تو ذهنتون این باشه که من زود این لیسانس رو مثلا بگیرم و بعد اون فوق لیسانس رو بگیرم و بعد دکترا رو بگیرم، حالا بعدم میشینم مطالعات اصلی خودم رو انجام میدم. ولی به شما بگم که بهترین زمانی که شما دارید برای مطالعه، فکر کردن، تأمل کردن، خواندن به معنای واقعی، به معنای واقعی، دقیقا همین دورانی است که دارید در دانشگاه دوران مثلا لیسانس و فوق لیسانس و دکترا رو میگذرونید. بعد که برید، حالا بالاخره حوادث روزگار و زندگی و مشغله های مختلف، و بعد اساسا انسان وقتی از یک سنی هم عبور میکنه شاید سخت‌تر باشه که اون شارپ بودن، تیز بودن، اون کم دغدغه به معنای این که مثلا مشغله های روزمره آدم رو درگیر نکنه، دیگه فرصتش کم میشه. یعنی این دوران به نظرم دوران خیلی خیلی مهمیه و انشالله اینجور که من گفتن شما از نخبگان دانشجویان علوم انسانی کشور هستی، خب این یه مقداری بار مسئولیت شما رو هم بیشتر میکنه، چون اساسا علوم انسانی یکی از شاید ویژگی های مهمش یا تفاوت ها و تمایزات مهمش با دیگر رشته های علوم مانند مثلا علوم طبیعی، مهندسی، ریاضیات، فیزیک، حالا علوم پزشکی، اینها اینه که اولا در این رشته ها شما یه خودآگاهی پیدا میکنید و این خودآگاهی به شما یک نوع چشماندازی رو پیش روتون باز میکنه و بعد نوعی مسئولیت اجتماعی رو برای آدم ایجاد میکنه. مثلا کسی که دندان پزشکه، نه اینکه او به عنوان مثال هیچ مسئولیت اجتماعی نداره یا خدایی نکرده بگیم خودآگاهی نداره، اما به قول کارل مارکس میگه که کار و حرفه آدم و اون چیزی که ابزار آدم هست به نوعی شیوه مواجهه وجودی او رو هم تحت تأثیر قرار میده. مثلا میگم اگه دست من چکش باشه، چکش رو برای کوبیدن میخ استفاده میکنم دیگه، معمولا هر جا رو نگاه میکنم میخ میبینم، بالاخره این چکش رو دادم به من میخا رو بکوبونم. کسی که دندان پزشکه درگیر نهایتا بخشی از وجود فیزیکی آدم هاست، دندان و لثه و بعد شیوه های دندان و بعد حالا من برم به عنوان مثلا اگه میخوام یک دندان پزشک حاضری بشم، تلاش بکنم خودم رو بروز بکنم و بعد در اون محیطی که مربوط به دهان و فک انسان میشه اطلاعات خودم رو تعمیق ببخشم و اطلاعات خودم رو وسعت ببخشم. نهایتا یکی مثلا میشه چه میدونم به عنوان مثال پزشک قلب، یکی میشه پزشک فلان، یا کسی که در حوزه مهندسی و اینا هست نهایتا سازه های خوبی بسازه، تلاش بکنه مثلا ارتباط بین اون حالا جغرافیا یا محیطی رو که میخواد یه پلی بسازه با اطرافش رو مثلا بسنجه. ولی تصور کنید کسی که با انسان سر و کار داره، انسان هم نه یه بخشش، انسان هم به معنای فردی هم به معنای جمعی و بعد به معنای کامل و به معنای مناسباتی که این انسان با خودش، با جامعهش، با هستی و در کلیت پیدا میکنه. این به نظر من وقتی آدم وارد این فضا میشه علوم انسانی به این معنا خیلی 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 وسیع‌تر و به انهای گوناگون شیوه فهم انسان و تفکر انسان رو تحت تأثیر خودش قرار میده. به قول کارل مارکس میگه که هر آنچه که به انسان مربوطه از من بیگانه نیست. یعنی شما وقتی دارید در حوزه علوم انسانی، هم از جامعه شناسی، مردم شناسی، حتی روان شناسی و فلسفه به انسان میپردازی، به یک بعد انسان نگاه نمی کنید. انسان هم یک بعد تاریخی داره، ما بخشی از نوع بشر هستیم. مثلا میگم ما 10,000 سال پیش نبودیم. به قولی ممکنه مثلا اگر بحثایی که امروز در باب تکامل انسان یا آغاز وجود انسان به مثابه هوموسیپین، حالا تئوریاش اگر 100% هم درست نباشه، ولی به نوعی که اساساً انسانی که نوع انسانی که بر روی این کره زمین حرکت کرده، بعضی هم میگن 200 میلیون ساله، بعضی هم میگن 1 میلیون ساله، بعضی هم میگن 40,000 ساله، هر کدام از اینها باشه، خب من نوعی مثلا من سید جواد میری اون روز نبودم که، ولی چون بخشی از نوع انسان هستم، تحولات، تطورات، تکاملات، فراز و نشیب هایی که بر آن جامعه یا بر آن انسان ها بر روی کره زمین گذشته، به نوعی بخشی از دغدغه‌های من هم هست. من مثلا 100 سال دیگه، 1,000 سال دیگه، 1,000,000 سال دیگه ممکنه روی این کره زمین نیستم، نه که ممکنه نیستم، اما اتفاقاتی که ممکنه در آینده های دور و نزدیک بیفته، من به عنوان یک انسان که میاندیشم، تأمل میکنم در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی، به نوعی به اونها میتونم بیاندیشم و اندیشه من و تأملات من، تفکرات من به انهای گوناگون میتونه بر روی اونها هم تأثیر بذاره. از همینجا یواش یواش میخوام ورود کنم به همون بحثی که امروز به من گفتن حالا در بابش صحبت کنم، در باب ایران. ببینید شاید حالا وقت ما 1 ساعت هست، نیم ساعت، من دوست ندارم همش حرف بزنم، دوست دارم که گفتگو هم آره گفتگو هم باشه. من تلاش میکنم بحث اصلی خودم حالا توی نیم ساعت، امیدوارم بتونم توی نیم ساعت بگم که بعد شما هم ورود کنید با هم دیگه گفتگو کنید. ببینید بعضی وقتا برخی از مفاهیم خیلی خوبه که اینها رو ما روش مقداری مداقه کنیم. بعد جالبه که چیزهایی که به ما فکر میکنیم خیلی نزدیکن و اونها رو مثلا بدیهی میانگاریم، نه خیلی به ما نزدیکن، مثلا ایران رو شما همه جایی میشنوی دیگه مثلا میگم ایران چیه، میگه حالی مسخره نکن دیگه، ایران که میدونیم دیگه چیه، ایران هم کشوری که داریم توش زندگی میکنیم دیگه، این دیگه سوال نداره که. آره به یه اعتبار مثلا واکنش شما درسته، اما به یه اعتبار دیگه یکی از کارهای ابتدایی که حداقل در جامعه شناسی یا بگیم به معنای وسیع کلمه در علوم انسانی یا بگیم در حوزه نظر و تئوری ما یاد میگیریم اینه که اولا مفاهیم رو جدی بگیریم، دو به نوعی به اشتراکات لفظی آگاهی پیدا کنیم. یعنی چی؟ یعنی یه موقعی مثلا شما میگی که آره شیر، من تو ذهنم شیر که میگی، شیر جنگل یه دفعه میاد تو ذهنم، او که اونجا مثلا نشسته میگه که خب من شیر خوردنی، شیر پاکتی میاد، مثلا اون میاد تو ذهنم. یکی دیگه که داره میره وضو بگیره، مثلا شیر آب نظرش میاد که داره دستاشو میشوره و مثلا میخواد وضو بگیره. هر ستامون داریم در باب شیر صحبت میکنیم، اما سه ساحت یا سه نسخه یا سه فرم از شیر تو ذهن هر کدام از ما هست. هممون هم از کلمه شیر استفاده کرد، اما این یه اشتراک لفظیه دیگه. برای اینکه بفهمیم این شیره کدومه، معمولا میگم تو جمله باید نگاه بکنیم، تو اون بسترش. اگه من دارم میگم شیر خوردم، یقینا خیلی از شما میگین خب شیر مثلا آبو که نمیشه بخوریم، آب رو می نوشیم ولی خود اون شیره رو که نمی... یا مثلا شیر جنگل رو که نمیریم بخوریم. تو اون کانتکست و بستر آرام آرام شما میفهمی که آن کلمات ممکنه در جملات و در بستر جملات معانی دقیق خودشون رو پیدا کنه. یکی از اون مفاهیم هم به نظرم مفهوم ایرانه. دومین کاری که به نظر من توی علوم اجتماعی یا در جامعه شناسی انتقادی باید خیلی بهش دقت کنیم اون بحث آشنایی زدایی از مفاهیمه. وقتی به یه مفهومی شما مثلا ممکنه به مادرتون یا پدرتون خیلی نزدیکید، این نزدیکی و تقرب به مادر و پدرتون خیلی امتیازها به شما میده، شما مادرتون رو بیشتر حس میکنید، مادرتون رو بیشتر مثلا به صورت قلبی با اون ارتباط دارید. اما یه دفعه ممکنه یه همکاری این مادرتون داشته باشه یا پدرتون، در باب مادر پدر شما یه نکاتی رو میگه که شما که مثلا 20 سال 15 سال 30 سال هر کدومتون هر چند سال هست که با مادر پدرتون بودید اصلا هیچ وقت در مورد مادر پدرتون اینجوری فکر نمیکردید. مثلا در مورد پدرت مثلا میگه آقا پدر شما مثلا انسان دانشمندیه یا مثلا انسان به عنوان مثال دستگیریه، یه صفاتی رو در باب پدر شما یا مادر شما ممکن بده ارائه بده یا گزارش بده تا اون لحظه به گوشی شما نخورده بوده. چه عاملی باعث شده بود که شما نتونی پدرتو اونجوری که مثلا میگم همکارش یا دوستش یا نمیدونم همکلاسیش بشناسی، شما اونجوری نتونسته بودید پدرتونو بشناسید؟ اینو بهش میگن حجاب مجاورت. یعنی شما اینقدر نزدیکید، این نزدیکی به شما خیلی خیلی مثلا امنیت میده، حس خوب میده، از نظر عاطفی وصلید، اما از نظر شناختی حس میکنید که شناخت کافی ندارید. چند وقتی یه کسی یه چیز جدیدی در مورد پدرتون میگه مثلا همه ما ممکنه ها میگم همه ما ممکنه مثلا قرآن رو بارها خونده باشیم، اما یه دفعه میبینی یه کسی میاد از یه آیه ای از قرآن، کسی که مثلا اصلا ممکنه مسلمون هم نباشه، قرآن هم اونقدر که شما بهش حرمت قائل هستید اصلا اونجوری هم قرآن رو نگاه نکنه، رفته مثلا تو دانشگاه آکسفورد، رشتهش مثلا الهیات تطبیقی بوده، رشته مطالعات ادیان میخونده، بعد اومده در مورد مثلا حضرت مریم یه مقایسه یا یک نگاه تطبیقی بین مریم در میان مسیحیان مبتنی بر مثلا اناجیل و تصویری که مریم در آیات قرآن داشته اومده یه تحقیقی کرده، بعد یه دفعه میاد یه سری نکاتی رو در باب حضرت مریم میگه، شما هی نگاه میکنید میبینید تو قرآن مثلا 20 بار تو این سوره مریم رو خوندی، اما اون چیزی که او در باب مریم گفته اصلا شما تا حالا به ذهنت هم خطور نکرده. چرا؟ چون اون دلبستگی، وابستگی و حتی ممکنه علاقه شدیدی که شما نسبت مثلا به قرآن داشتید اونو نداشته، اما اون بعده یا اون به عنوان مثال فاصلهه یه چشمندازی رو پیش روی اون محقق گشوده که ممکنه من و شما که اینقدر نزدیک فکر خودمون رو اسم کنیم نتونستیم به اون برسیم. مفهوم ایران هم به نظر من یکی از اون مفاهیمه. حالا اگر فرصت کردید، حوصله کردید، دوست داشتید، بعدم مثلا یه 5 یا 6 کتاب من در این باب نوشتم، یکیش تأملاتی درباره ایرانه. حالا نمیدونم تا چه حد اطلاع دارید، یه اتفاقی حدود فکر میکنم 1314 در ایران اتفاقی میفته، یک کمیته بوده، در اون کمیته سعید نفیسی به نوعی مدیریت این کمیته رو در زمان رضا شاه به عهده داشته. و جریان چی بوده؟ جریان این بوده که پهلوی اول حالا به این تصمیم میرسن که بسیاری از کسانی که در خارج از کشور وقتی با ایران میخوان تماس برقرار کنن معمولا ایران رو پرشیا خطاب میکردن، گفتن مثلا سلطنت مثلا فلان پرشیا، رویال فامیلی آف پرشیا. تو اون کمیته میشینن تصمیم میگیرن که آقا از این به بعد وقتی در مکاتبات خارجی وقتی کسی میخواد با ایران تماس حاصل بکنه دیگه از کلمه پرشیا استفاده نکنه. از چه کلمه استفاده بکنه؟ از کلمه ایران استفاده بکنه. مثل همین اتفاقی که الان مثلا در هندوستان اتفاق افتاده که مثلا خب ما به هندوستان میگیم مثلا هندوستان، تو زبان انگلیسی هم میگن ایندیا. بعد از طرف میپرسی مثلا شما از کجا اومدی، میگی مثلا I came from India، من ایندیان هستم. اونا حالا این حزب حاکم گفته آقا از این به بعد دیگه چی نگید ایندیا، بگید بهارات. که تو مکاتبات خارجی دیگه به ما نگید مثلا ما ایندیا. یا حتی مثلا ترکیه که همین بغل ما هستش، همه میگفتن مثلا به این کشور میگفتن ترکی تو مکاتبات خارجی. حالا این ترکی با اون کلمه ترکی که مثلا تو زبان انگلیسی به اون بوغلمون میگن ترکی، بگن گفتن آقا نگید به ما بگین ترکیه مثلا، که آقا مثلا این تفاوت. حالا حدود 100 سال قبل، حدود 90 و مثلا اندیس تقریبا 90 سال قبل تو این کمیته میشینن میگن که چی؟ آقا دیگه به ایران وقتی میخوام ما رو از بیرون خطاب کنم پرشیا نگین، اسم اینجا ایران، بگید ایران. حالا این اتفاق که میفته یه اتفاق خیلی مثلا ممکنه پیش پا افتاده یا یه اتفاق تاریخی باشه، ولی یه پیامدهایی هم میتونسته داشته باشه و اون یکی از اون پیامدها که میتونه موضوع بحث امروز ما باشه و فهم ما از ایران اینه که پیش از این اتفاق که به نوعی مثلا با مفهوم ملت دولت یا نیشن استیت امروز به نوعی کشورها در یک سازمانی قرار گرفتن یا در یک سیستم جهانی قرار گرفتن که این سیستم جهانی مبتنی بر نیشن استیته. شما الان کشورها رو مثلا بر اساس امپراتوری ها نمیشناسی، نمیگی مثلا امپراتوری عثمانی یا امپراتوری مثلا گورکانی یا امپراتوری صفوی یا امپراتوری تزاری، میگن آقا مثلا استیت روسیه، استیت ترکیه، استیت ایران. تا پیش از این اتفاق اگر به عنوان مثال مفهوم ایران رو ما به کار می بردیم یه معنای وسیع تری ممکن بود داشته باشه. مثلا ممکن بود کسی که تو بیرون از مرزهای سیاسی ایران امروز بود اگر می گفتم مثلا ایران چی، چون یک معنا و یک مفهوم فرهنگی بود، به معنای سیاسی نیشن استیت امروز بهش اطلاق نمیشد. مثلا ممکن بود کسی که تو گرجستان بود یا کسی که تو قفقاز شمالی بود یا کسی که مثلا در اویغورستان یا سینکیانگ امروز بود، او خودش رو به یه اعتبار بخشی از این ایران فرهنگی بدونه. اما با این اتفاقی که در 1114 میفته مفهوم پرشیا جاش رو میده به مفهوم ایران، به یه معنا اون مفهوم اون فضای وسیع و متنوع و گسترده‌ای رو که در درون خودش جای داده بود یه مقداری چی میشه؟ محدودتر میشه. مثلا امروز شما اگر برید تو کشور ترکمنستان به یک ترکمن، کسی که مثلا شهروند ترکمنستانه، بهش بگی که شما ایرانی هستی، قبول میکنه که ایرانیه؟ میگه آقا ایران که خب مرزهاش مشخصه و اونم کشوره و منم تو ترکمنستان، من که ایرانی نیستم. اما شما مثلا 200 سال قبل 300 سال قبل میرفتید عقبتر حس میکردید که این منطقه وسیع یک سری مؤلفه هایی داره که این مؤلفه ها مثلا مذهب درش بوده، ممکنه زبان بوده، دین بوده و بعد تجربه های خاص تاریخی و فرهنگی بوده که مردمان این منطقه وسیع رو در شرق یا بگیم منطقه وسیعی که در فلات ایران و در اوراسیا و تا حدودی در آناتولی و میرفته تا مناطقی که در بالکان و اینها بوده، اینا مشترکاتی داشته. یکی از مشترکات، یکی از بگیم زنجیره هایی که اینها رو به هم وصل میکرده خودش دین اسلام هم بوده. یعنی اسلام به انهای گوناگون بر روی سه زبان مهم در این منطقه که زبان عربی بوده، زبان فارسی بوده و زبان ترکی بوده، اینا به انهای گوناگون در این منطقه وسیع تجربیات معنوی و تجربیات فرهنگی و تجربه های تاریخی متنوعی رو شکل داده بوده. اما با این اتفاقی که در 1114 میفته، خب برخی ها با این رو ممکنه مثلا میگم از یه منظر تئوری توطئه ببینن، بگن که آقا این به نوعی مثلا خب محدود کردن قدرت تمدنی ایران بوده. ولی اگر بخوایم یه مقداری مثلا توطئه از منظر توطئه نگاه نکنیم، یه مقداری از منظر تاریخی نگاه کنیم، تصور بکنیم مثلا امروز اسم کشور ما مثلا میشد مثلا میگم جمهوری اسلامی مثلا فارسستان یا فارس یا پارس، به نظرم اون خودش هم یه مقداری ممکن بود مشکلات دیگری رو برای ما ایجاد بکنه، در حالی که مفهوم ایران یه مفهوم یه مقدار کلی تریه که در ذیل اون تنوعها، تکثرات، ادیان، مذاهب و زبانهای مختلف به نوعی میتوانند در زیر این چتر قرار بگیرند. حالا اگه ما بخوایم تاریخ ایران رو یا هویت ایرانی رو به نوعی تعریف بکنیم، این هویت ایرانی رو چگونه میتوانیم صورتبندی بکنیم که در ذیل این صورتبندی تنوعها، تکثرات و ادیان و مذاهب و زبانها و اقوام مختلف یه حس مشترکی داشته باشن و بعد به یه نوعی هم وقتی در بیرون از مرزهای سیاسی میخواییم با کشورها، مناطق و فرهنگهایی که به نوعی ممکنه در گذشته های نچندان دور مشترکاتی داشتیم با اونها چگونه ارتباط برقرار کنیم. ببینید یکی از شاید مهمترین برخوردها یا مهمترین وقایع تاریخی که در حداقل در این 150 ساله اخیر نه فقط ایران رو درگیر کرده بلکه بسیاری از نقاط مختلف در جهان رو درگیر کرده، مواجهه با تمدن اروپایی و بعدم اروپایی امریکایی بوده که از اون با تجربه مثلا تجدد، مدرنیته و تمدن جدید هم یاد میشه. حالا ما چون داریم در ایرانیم در باب تجربه ایرانیش بیشتر صحبت میکنیم. وقتی ایرانی ها با تمدن اروپایی و با مدرنیته و تجدد روبرو میشن چه اتفاقی میفته؟ به نظر من به صورت تاریخی میشه گفت دچار یه ترومای تاریخی میشن، یعنی وقتی با مدرنیته، با تمدن جدید روبرو میشن حس میکنن، حالا داخل پرانتز از گاندی میپرسن که نظر شما در باب تمدن اروپا چیه؟ یه والا تمام چیزهایی که ما مثلا به خدایگان خودمون، به خدا، به خدا و به ماورا نسبت میدادیم، این تمدن قادر اونا رو انجام بده. یعنی خیلی از چیزهایی که ما فهم میکنیم صنعت و تکنولوژی و فلان و این حرفا، بگیم مثلا سیطره بر طبیعت و تسخیر طبیعت و تصرف در طبیعت و حتی مثلا تصرف در بدن انسان، و ما اینا رو مثلا نسبت میدادیم به چی؟ نسبت میدادیم به خدایگان. ولی خب این تمدن داره اینا رو انجام میده. خب مواجهه با یه همچین تمدنی در ابتدا اگر رجوع بکنیم، مثلا میگم رجوع بکنیم به سفرنامه ها، سفرنامه هایی که در از اواسط دوران قاجار در ایران نوشته شده، بسیاری از مردمانی که سفر کردن، مثلا رفتن روسیه، بعد رفتن مثلا اروپا، حتی بعضیشون مثل حاجی واشنگتن مثلا بلند شده مثلا رفته به امریکا، وقتی مواجهه پیدا کردن با تمدن غرب و اروپا حس کردن که یک نوع قدرت، یک توانایی در اینا هست که مثلا در تمدن ما نیست یا حداقل در تجربه تاریخی ما یا در حافظه تاریخی ما نبوده. خب مواجهه با این تمدن حداقل در ساحت هویت به نظر من یک سری واکنش ها و عکس العمل هایی رو ایجاد میکنه. یک کدوم از اون واکنش ها و عکس العمل ها این بوده که اساسا این مای ایرانی چیه؟ وقتی میگیم ما، وقتی میگیم هویت جمعی، ما کی هستیم؟ سه تا به نظر من واکنش یا عکس العمل، یا بگیم سه تا کلان روایت ایجاد میشه، خلق میشه، بازسازی میشه. یه روایت اینه که تلاش میکنه بگه آقا این هویت جمعی ما یا این مایی که ما بهش میگیم مای تاریخی و اون چیزی که به جامعه ما هویت میبخشه، اگر بخوایم اونو جستجو بکنیم و بازسازیش بکنیم در برابر این هجوم اروپا یا تمدن جدید و مدرنیته، ما اون رو باید در کجا جستجو بکنیم؟ در ایران باستان پیش از ورود اسلام. خود این دغدغه ها یه روایتی رو ایجاد میکنه با عنوان روایت باستان گرایانه، که آقا اساسا اون چیزی که ما هستیم، هویت جمعی ماست و اون نقطه کانونی هویت جمعی ما رو شکل داده و در تاریخ اون رو ممکن کرده و امکان داده ما این زنجیره ها رو به هم وصل بکنیم و بتونیم یک هویت منسجم و یک پارچه ای رو برای خودمون قائل بشیم در برابر دیگری، ریشه و اساس و بنمایش در ایران پیش از اسلامه. اسطوره هاش، اساطیرش، استعاره هاش، شخصیت های تاریخیش، اون خیلی مهمه. یه روایت دیگری هم شکل گرفت، روایت دوم یا روایت ثانی هم شکل گرفت، و اون میگفت نه اساساً اون چیزی که ما بهش میگیم ایرانیت یا هویت ایرانی، اون در ایران پیش از اسلام نیست، در دوران باستان نیست، ممکنه یه چیزایی بوده اما به صورت منسجم و نیروی تاریخی که بتواند جامعه رو شکل بده، ما رو در برابر دیگری قدرت ساماندهی بهمون بده، اون اتفاقا با ورود اسلام یا با ظهور اسلام در ایران ممکن شده. دین اسلام، مذهب مثلا اسلام، مذاهب اسلامی و بعد شخصیت های اسلامی، اسطوره ها، اساطیر و استعاره هایی که با اسلام وارد فرهنگ و زبان و جان و روح و وجود جمعی ما شده. پس کلان روایت اول شد باستانگرایانه، کلان روایت دوم مبتنی بر دین میشه اسلامگرایانه، کلان روایت سومی هست که این کلان روایت سوم یه اصلا حالا اونا ممکنه مثلا تاریخ گذشته بوده و باستان مثلا امر باستانی مهمه، ایران باستان مهمه، ایران دوران اسلامی هم مهمه، اما اون چیزی که به ما هویت جمعی میده و میتونه ما رو یک پارچه بکنه در بستر مواجهه با این مدرنیته، این عصر جدیده، این ایدئال های جدیده، آرمان های جدیده و اساساً روایتی که در دوران تجدد شکل گرفته. قبلش بله ما مردمانی بودیم اما ملت نبودیم، ما منسجم نبودیم، ما اراده ملی نداشتیم و اون چیزی که به این جمع بگیم این وضع متشتت ما رو تبدیل به یک جمع متحد و واحد به نام ملت ایران میکنه، اتفاقا در دوران مدرن شکل گرفته و در این روایت هم اتفاقا استعاره ها و اسطوره ها و شخصیت ها و بگیم مثلا ابزارالات مفهومی خودشو داشته. سه تا روایت شکل گرفته: روایت باستانگرایانه، اسلامگرایانه و تجددگرایانه یا روایت جدید از ایران. حالا یه سوال ممکنه پیش بیاد و اون سوال اینه که آیا واقعا این روایت ها در گذشته های مثلا دور بوده؟ مثلا 1000 سال قبل اگر ما میرفتیم مثلا یک روایت باستانگرایانه از ایران و هویت ایرانی وجود داشته یا نه؟ درسته هر کدام تلاش میکنن به یک گذشته مخصوصا به یک گذشته بسیار طلایی خودشون رو متصل بکنن. اما نکته جالب توجه اینه که هر سر بر ساختایی از وضع جمعی یا هویت جمعی ایرانیان در زمان معاصره. درسته میخوان ارجاع بدن به یک گذشته دوری، ولی این مفصل بندی و صورت بندی روایت، این کلان روایت ها همه در بستر اکنون و اینجا شکل گرفته. خب در روایت باستان گرایانه مفهوم جمعی که از هویت جمعی ایرانیان شکل میگیره با یک مفهومی به نام پاترم، پاترمه، یعنی امر جمعی، هویت جمعی. در روایت دوم که اسلامگرایان است مفهومی به نام ملت با تای تعنیس شکل میگیره. ملت نه به معنای نیشن، ملت به معنای یک مفهوم دینی که بعضی وقتا با مفهوم امت هم اون رو بیان میکنن. در روایت سوم نه از پاترم صحبت میشه، نه از ملت با تای تعنیس صحبت میشه، بلکه از یک جعل جدید. جعل نه به معنای قلابی ها، جعل به معنای یعنی قرار دادن. جعل جدید با مفهومی به نام ملت یا ناسیون شکل میگیره. و جالبه که این سه روایت، یا این حالا جالبه که اینم بگیم که این سه روایت صرفا مفاهیم یا روایت‌های ذهنی متفکران در خلوت خودشون فقط نبوده، بلکه یک عقبه اجتماعی و نیروهای اجتماعی و سیاسی هم در بطن جامعه ایجاد میکنن و به انهای گوناگون دو یا سه جنبش و انقلاب هم در تاریخ معاصر ایران شکل میدن. مثلا یکیش انقلاب مشروطه است. وقتی شما به انقلاب مشروطه نگاه میکنید، در انقلاب مشروطه نیروهای اجتماعی، نیروهای سیاسی مهم، متنوع و متکثری رو میبینید که به انهای گوناگون ممکنه به یک کدوم از این روایت‌های، یک کدوم از این ایدولوژی‌ها وابسته و دلبسته باشن. شما مثلا روحانیون شیعه رو میبینید که آمدن وسط میدان. خب اینا باستانگرایانه، نه مثلا روایتشون باستانگرایی از ایران نبوده، اما با روایت این که آقا اسلام هیچ تضادی با نمیدونم مقتضیات زمان و مکان و اینها نداره. مثلا مانیفست بزرگش، یکی از علمای بسیار مهم و کلیدی در دوران مشروطه، علمای شیعی به نام علامه نائینی در عتبات مثلا می نویسه با عنوان تنبیه الامه و تنزیه المله، درست گفتم؟ که بعدم آیت الله طالقانی بر این یک چی میگن تفسیری هم می نویسه، ترجمهش هم میکنه. و بعد مرحوم آقای فیرهی هم دیدم در باب این خب یک کتاب خیلی قطوری هم می نویسه. یعنی یه سنتیه که آقا اساساً از منظر اسلامگرایانه یا از منظر فقه و اصول و حکمت شیعی مواجهه انسان ایرانی، حالا انسان مسلمان شیعی با مدرنیته رو میخواد صورت بندی بکنه. خب یه جریانی هم در جامعه هست، علمای بزرگ، حالا سه تا از مراجع تقلید نجف هستن که در عراق اون روز هستن و علمایی که در شهرهای مختلف آمدن وسط میدان میگن آقا استبداد، اساسا استبداد و سلطنت استبدادی و فلان و اینها هیچ تناسبی با اسلام و دین و تشیع و قرآن و اینا نداره، ما باید قدرت رو محدودش بکنیم. مفهوم حرف میزنم؟ خوابتون نگرفت که؟ خدایی؟ بعد یه جریان دیگه هستش که شما الان برید مثلا تاریخی نگاه بکنید میبینید کتاباشون هست، مباحثشون هست، اونا هم دارن تلاش میکنن در باب مواجهه ایران حالا به قول زبان اون روز داخل گیومه ملل راقیه و ما چگونه میتوانیم به ترقی برسیم. امروز میگن ایده پیشرفت، اون موقع میگفت یا توسعه، اون موقع میگفتن ملل راقیه یا ایده ترقی. مثلا مالکوم خان رو دارید، ملکم خان میرزا رضای کرمانیه، نمیدونم مشیر و دوله پیرنیاز که تاریخ ایران باستان رو مینویسه و فلان و بهمان، اینا تلاش دارن بگن آقا اساسا اون چیزی که ایران هست و مهمه اینه. اونا هم در انقلاب مشروطه به انهای گوناگون ورود پیدا میکنن و شاید برخی ها، البته اینجا من بگم بین بابیت و بهاییت برخلاف تصور رایج باید تمایز قائل شد. به نظر من بابیت یک جنبش اجتماعی بود که رنگ و بو و لعاب مذهبی داشت و دینی داشت، اما بهاییت حالا یه فرقه و یه دین برای خودش درست کرده و اینا. چون خیلی از کسانی که در حالا دنیای معاصر، حالا بیرون از ایران رو میگم، داخل ایران من مثلا تحقیقات دانشگاهی به معنای جدی رو تو این حوزه ندیدم، بیرون از ایران تمام کسانی که در باب بهاییت و بابیت کار کردن، اینها معمولا خودشون بهایی هستن و تاریخ رو وقتی تاریخ تحولات ادیان رو آمدن بررسی کنن، به گونه این رو روایت میکنن که مثلا میگم حالا یهودیت، مثلا ظهور مسیحیت از یهودیت میاد، اسلام هم از به عنوان مثال در بستر مسیحیت شکل میگیره و بعد در خود اسلام مثلا تسنن و تشیع درست میشه. تشیع با ایده منجی و مهدویت به دنبال یک منجی هستش و بعد خب این منجر به ظهور منجی میشه که دین جدید رو میده. منجی هم مثلا سید محمد علی باب و او به یک دین جدید، یعنی یک تاریخ خطی رو به ما میگن. و یکی از حالا بگیم مباحثی که ما در علوم انسانی جدید یاد میگیریم اونم اینه که اساساً لینیر هیستوریوگرافی یا تاریخ نگاری خطی دوچار اشکالات بزرگی. واقعا در طول تاریخ به صورت خطی مسیر انسان‌ها یا مسیر تاریخ حرکت نمی‌کنه. بعضی موقع ممکنه مثلا میگم یه خورده زیگزاگ باشه، بعضی موقع اصلا یه دفعه سقوطه، بعضی موقع ممکنه یه یوترن بگیره و برگرده بریم، و بعضی موقع هم به قول مثلا توماس کوهن میگه اساسا وقتی نگاه می‌کنیم پارادایمیه، شیفت میشه. شما مثلا میگم یه موقعی جهان و هستی و کهکشان رو داری از منظر کازمولوژی یا هستی شناسی، چی بهش میگن کیهان شناسی به عنوان مثال نیوتونی نگاه میکنی، یا تیخو براهه نگاه میکنی، یا بطلمیوسی داری جهان رو میبینی، بعد همینجوری داری نگاه میکنیم یاره آقا مثلا ما لایه هایی داریم و بعد خورشید هم به عنوان مثال اینجوری آمده و بعد زمین در وسط و همه کهکشان ها و همه چی به دنبال زمین دارن و همه چی میخوایم اینجوری تفسیر کنیم. بعد اصلا یه دفعه این وسط یه دفعه نیوتونی میاد و از اون طرف مثلا میگم فیزیک هایزنبرگ میاد و اصلا کلا میبینه آقا اصلا بطلمیوس میره که اصلا جهان، اولا زمین میگن آقا وسط کره چی میگن کهکشان نیست و مثلا منظومه نمیدونم شمسی اینجوریه که آقا خورشید، بعد تازه خود این تازه اینم باز مرکز عالم نیست، کهکشان هایی هست، بعد یک کهکشان در درون کهکشان رو رفت اصلا میگه ای بابا کجای ما چجوری از یه نگاه میکنه تو این پارادایم در اومدی رفتی تو یه پارادایم دیگه. اینکه تاریخ تحولات مفاهیم مذهبی و دینی رو بیایم اینجوری خطی بگیم بعد بگیم این منجر شد به این تقریبا منسوخ شده. مثلا یحیی دولت آبادی و دیگرانی هم بودن و حالا اینها هم به عنوان مثال به دنبال حالا نوعی صورتبندی از تاریخ بودن و اساساً مواجهه ایران، ایرانیان رو یا هویت ایرانی که قرار بود شکل بگیره رو در برابر تمدن غرب یا بگیم به زبان اون روز ایده ترقی یا ملل راقیه مبتنی بر این میدونستن که آقا ما باید الهام بگیریم از دوران باستان. اسلامگرایانه رو که گفتیم، مدرن هم که گفتیم، و حالا اونایی هم که به نوعی مدرن بودن میگفتن آقا اصلا اینا رو بذاریم کنار، اون چیزی که ما رو ما میکنه مفهومی به نام ملت، اونم با ت دو نقطه، یعنی ناسیون. و این یک ابداع جدید، مرزهای مشخصی داره و اینه که میتونه به عنوان مثال ما رو به ملل راقیه برسونه و لوازم و ملزومات عصر جدید رو هم باید در نظر بگیر. خب انقلاب مشروطه به نوعی میشه گفت برایند همکاری ها یا بگیم برایند تعاون این سه جریان بود. اما نکته مهم اینه که انقلاب مشروطه وقتی به بار مینشینه، حالا یک دورانی هم دوران میشه گفت گذر یا دوران ترانزیت بوده، سلسله پهلوی که شکل میگیره، یکی از اتفاقاتی که میفته دو جریان بسیار مهم تلاش میکنه جریان سوم رو یا یک جریان دیگر رو کنار بزنه. یعنی سلسله پهلوی، مشخصا پهلوی اول تا 1320 وقتی نگاه میکنیم میبینیم که روایت باستانگرایانه و روایت تجددگرایانه یا مدرن از هویت جمعی، اینا دست به دست هم میدن و تلاش میکنن نهادهایی که به نوعی با نهادهای دینی یا مؤلفه های دینی از هویت جمعی ماست، اونها رو تا میتونن از عرصه عمومی به کنار ببرن. ممکنه برخی ها مثلا انتقاد کنن یا انقلت وارد کنن، بگن آقا اینطور نیست، ببین شما نگاه کن، مثلا تو اون موقع هم ببین کتابا بوده مثلا گفته اسلام اینجوری اومده و از حضرت رسول هم که یاد میشده مثلا صلی الله علیه و سلم هم نوشته میشده، با آخونده هم که کاری نداشتن و اینجوری بود و فلان و بس اونا هم احترام میذاشتن، اینجوری نبودی که مثلا اصلا کام نه. از عرصه عمومی، یکی از مباحث بسیار مهم اینه که در عرصه عمومی چقدر میتواند مثلا یه جریانی تاثیرگذار باشه، یا این کارو مثلا طرف تو گوشه خونش داشت نماز میخونده و اینا، که خب بالاخره میخونده. الان هم شما تو چین کمونیست برید، مسجد هم هست، فلان هم هست، فقط البته تو چین اگه برید تو دانشگاه، من دو سال و نیم چین درس دادم، تو دانشگاه تو خوابگاهت اگر نماز بخونی، من دانشجویی داشتم اهل اویغورستان بود، بعد یه مدت اینو به زبان ما تعلیقش کرده بودن، بهش گفتم تو چرا سر کلاس نمیای؟ گفت یکی از همکلاسیای ما دیده بود من توی خوابگاه تو اتاق خودم نماز دارم میخونم، رفته بود گزارش داده بود به مثلا حالا مدیر اون بخش، اونا هم اومده بودن به حساب خودشون تفتیش کنن و بعد تفتیش کردن بودن بله ایشون داشته نماز میخوند و فلان، تعلیقش کرده بودن فلان، یعنی اینجورم مثلا حالا تو کوشه و اینا میشه آدم نمازشم برو. ولی جریان اسلامگرایانه از قضا و از بسیاری از قضا، منظورم دادگستری و نمیدونم جاهای دیگه، به انهای گوناگون اینها حذف شده بوده، تا اینکه چی 1120 اتفاق میفته و بعد رضا شاه وقتی میره، محمد رضا شاه پهلوی میاد. جالبه که در جنبش ملی شدن صنعت نفت ما دو تا جریان رو به صورت قدرتمند در عرصه عمومی میبینیم که به نوعی ناخودآگاه جمعی ایرانیان رو تا به امروز تحت تأثیر خودش قرار داده. حتی بعد از اینکه جمهوری اسلامی تأسیس میشه و بعد انقلاب 57 جمهوری اسلامی تأسیس میشه و حتی مثلا میگم محمد مصدق به نوعی مثلا شخصیتی نیست که خیلی جمهوری اسلامی مثلا اون رو قبول بکنه یا مثلا بیاد به عنوان مثال بهبه و چهچه بهش بگه و فلان اینا، مثلا احمد آبادش هنوز رفت آمد مثلا بهش سخت، اما هر موقع میخواد با آمریکایی ها بحثی بشه یا شما دولت ملی ما رو تو چیکار کردید، اون موقع سرنگون کردید و فلان و بهمان و اینا. یعنی به نوعی در ناخودآگاه جمعی ایرانیان اون دوره مهمه، اونم ملی شدن صنعت نفت. دو تا جریان خیلی توش مهمه که حتما همتون خوندید، مثلا میگم ملی ها و مذهبی ها. و این ملی ها به عنوان مثال کسانی بودن که مثلا بگیم اون روایت مدرن بودن، مذهبی ها اونایی بودن که مثلا روایت اسلام گرایانه یا برایشون مذهب و دین و اینا مهم بوده، که دو تا شخصیت مهم میشه، یکی مثلا آیت الله کاشانی نمادشه، یکیشم دکتر محمد مصدق. اما اینجا اینو داخل پرانتز بگم، شاید کمتر مثلا، نه اینکه نمیدونید، ممکنه کمتر بهش توجه بشین، اینکه برخی خیال میکنن مثلا محمد مصدق مثلا میگیم چون ملی بوده یا مثلا جزء مثلا روایت مدرنه، این آدم مسلمان نبوده، نمیدونم مثلا اصلا با هیچ چی، در حالی که بیچاره حالا دکتراش یا رساله دکتراش در مورد این بوده که فقه شیعه، یعنی اساسش بر روی تحقیقاتش بر روی فقه شیعه بوده و وقتی هم میخواسته به عنوان مثلا کاری بکنه وجوهاتش رو همیشه میداد، اما تو ساختار فکری اون چیزی که براش مثلا مهم بوده ذیل اون روایت مدرن یا روایت تجددگرایانه قرار میگیره. در انقلاب 57 که وقتی اتفاق میفته، باز دو تا جریان خیلی نقش دارن. جریان سوم به نوعی میشه گفت جریانی بود که ضد این جریان بوده و جالبم است الان با اتفاقاتی که در جهان در نسبت با ایران و اتفاقاتی که در ایران در نسبت با اسرائیل در نسبت با آمریکا و بگیم فضای رسانه‌ای جهان وجود داره، اون جریان سوم که در انقلاب 57 کامل ضدیت داشت و به نوعی به حاشیه رفته بود، تلاش داره خودشو بازسازی بکنه. اون جریان باستان بگیم روایت باستان گرایان است. در انقلاب 57 مدرن ها حضور داشتن، مثلا میگم کمونیستا بودن، چپیا بودن، توده ای ها بودن، فلان بودن، اینا ذیل روایت مثلا باستان گرا و نمیدونم روایت دینی قرار نمیگیرن که یه روایت مثلا براشون کارل مارکس مهم بوده، چه میدونم انگلس مهم بوده، از اون ور هگل مهم بوده، ماتریالیسم دیالکتیک مهم بوده، تحولات تاریخی مهم بوده، خودآگاهی مثلا سورل براشون مهم بوده، مثلا احسان طبری و نمیدونم کیانوری و فلان و بهمان و اینا، اما چون ضد امپریالیست بودن و فکر میکردن انقلاب ایران هم به نوعی ضد امپریالیستی و فلان، میگفتن آقا ما چیز میکنیم. مثلا شاید براتون جالب باشه داخل پرانتز، مثلا از آقای کیانوری پرسیده بودن شما نسبت، گفت آقا ما خط امام هستیم. بعد مثلا با نگاه امروز نگاه بکنیم، آقا مدرسه تو کمونیست بودی با خط امام چیکار داری؟ میگه خط امام به دلیل اینکه امام ضد امپریالیسم جهانی، ما هم تو اون خط هستیم، پس ما خط امامیم و فلان. اما روایت باستانگرایانی که به نوعی حذف شده بود، حتی حتما همه دوستان بالاخره دستی به ماهواره و اینترنت و اینا داره، مثلا میگن چی به انقلاب 57 چی میگن کسانی که چی؟ نه بابا، اینایی که الان دارن ضد ایران مثلا جمهوری اسلامی هر... آفرین، شورش 57 یا فتنه 57 با این نام چی؟ چرا؟ چون عملا این روایت در برابر روایت انقلاب قرار میگیره و دو سه تا چیز تو این انقلاب مهم شده بود، یعنی از حاشیه آمده بود در متن که اینها به انهای گوناگون تلاش میکردن این رو حذفش بکنن. مثلا اگر به روایت باستانگرایانه از ایران در نوشته های محمود افشار، جواد شیخ الاسلامی، مهندس ناصح ناطق، حتی سید احمد کسروی میانی و متأخر نگاه بکنید و عباس اقبال آشتیانی، اساساً چیزی که باید از بگیم از هویت ایرانی زدوده بشه، یکی زبان عربیه، یکی زبان ترکیه، یکی هم اسلامه و مشخصاً تشیع. این چهار تا چیز باعث شده بود که، حالا چرا از نظر اونا این چهار تا چیز بده، چون اینها مؤلفه هایی بودن که باعث میشد اون خلوص هویت ایرانی، اون خالص بودن خودشو از دست بده. یعنی مثلا محمود افشار در ملاقاتی که با رضا شاه پهلوی داشت، وقتی رضا شاه پهلوی به سلطنت میرسه، میگه اگه شما کمک بکنید ما بتوانیم زبان عربی و زبان ترکی رو از ایران بزداییم. چرا؟ چون زبان عربی بالاخره با اسلام در ارتباطه، زبان ترکی هم از بعد از صفویه به نوعی تشیع در ساحت حکومتی به نوعی با زبان ترکی پیوند خورد. اگه این دوتا از ایران زدوده بشه، ما راحت تر میتونیم برگردیم به چی؟ به دین زرتشتی که دین اصلی خالص ایرانی ها هست، به اونجا برگردیم و اینها. خب اینا با آمدن انقلاب 57 عملا اون پروژه به نظرم پروژه عقیم میمونه و اتفاقا بهائیت به مثابه یک دین جدید باید در ذیل این روایت به نظر من یا از این منظر بهش نگاه بشه که تلاش میشد با آمدن پهلوی که خود پهلویان هم با همه ممکنه شما مثلا میان با همه بدی هایی که بخوان در حال در روایت جمهوری اسلامی بهشون نسبت بدیم زیر بار این پروژه نرفتن و اون پروژه این بود که ما بتونیم اسلام رو از ایران بزداییم و بعد بهائیت رو در چی میگن در ایران جانشین بکنیم که این پروژه ابتری بود. کمترم دیدم از این منظر به مسئله بهائیت در ایران پرداخته میشه. حالا این سه تا روایت بعد از انقلاب یکیش کاملا محذوف میشه، دو تاشون در ایران با قدرت وارد عرصه عمومی میشن، اما با تأسیس جمهوری اسلامی در 12 فروردین 58 و آرام آرام هرچه فاصله میگیریم از تأسیس جمهوری اسلامی تا حدود سالهای 90 شمسی، حتی روایت مدرن هم به نوعی در حاشیه میره و 5 روایت از اسلامگرایی در فضای بگیم هویت ایرانی شکل میگیره. اسلامگرایی با خانش فقاهتی، اسلامگرایی با خانش لیبرال، اسلامگرایی با خانش سوسیالیستی، اسلامگرایی با خانش دموکراتیک، اسلامگرایی با خانش سلفی. هر کدام از اینها هم یک معمار یا یک مؤسسی دارن. مثلا اسلامگرایی با خانش فقاهتی رو ما در نگاه امام خمینی میتونیم ببینیم، اسلامگرایی با خانش لیبرالی رو در نگاه مهندس مهدی بازرگان میتونیم ببینیم، اسلامگرایی با خانش سوسیالیستی دکتر شریعتی، اسلامگرایی با خانش دموکراتیک در نگاه آیت الله طالقانی، اسلامگرایی با خانش سلفی در ایران رو شاید مسامحتن بتونیم نسبت بدیم به نواب صفوی. و تقریبا تا دهه 90 به انهای گوناگون ما میبینیم که سیاست، صورتبندی از مفهوم هویت ایرانی و اینکه اساسا ایران چیست، ایرانیت کیست، به انهای گوناگون تلاش میشه ذیل اسلامگرایی با خانش فقاهتی صورتبندی بشه. اما از اواخر دهه 80 شمسی یه اتفاقی تو فضای کشور میفته، حالا نمیدونم چقدرتون مثلا سناتون چقدره یادتون باشه و اینها، مثلا یه حرکتی رو آقای مشائی و آقای احمدی نژاد در دور دوم ریاست جمهوریشون به عنوان مکتب ایرانی معرفی میکنن و بعد حتی مثلا احمدی نژاد میره در تخت جمشید مثلا چفیه میندازه میگه آقا اینا همشون حزب اللهیای مثلا هخامنشی بودن و اینا فلان و بهمان و یه تلاشای اینجوری میشه. هم اون موقع هم بعضی همینجوری میخندیدن، اما اینا تلیه های یه اتفاقاتی بود. اون اتفاقات چی بود؟ اون اتفاقات این بود که حالا به دلایل گوناگون الان نمیخوام همشو اینجا بگم، ولی اون اتفاقات یکیش این بود که به نظر میومد در داخل قدرت و در داخل جامعه یه تحولاتی داره صورت میگیره، یک جابجایی هایی داره صورت میگیره. ممکنه یکی از دلایلش همین بود که حس میکردن حاکمیت مثلا ناکارآمدی پیدا کرده یا به نوعی نمیتواند اون چتر فراگیر رو ذیل مفهوم اسلامگرایی با خانش فقاهتی همه رو دیگه نمیتونه مسکه جذب کنه. اگه مثلا میگم اوائل انقلاب به عنوان مثال بحث بود، مثلا عرب ها میگفتن، کسانی که بیرون از ایران مثلا مصری ها نمیدونم حالا عراقی ها این برا میگفتن آقا اینجا میگفتن خلیج عربی به خلیج فارس، بعد ایرانی ها مثلا میگفتن نخ اینجا خلیج فارسی فلان، انقلاب که شد مثلا یک کسی مثل آیت الله خلخالی اومد گفت آ دعوا نداره، نه خلیج عربی نه خلیج فارسی، اینجا خلیج اسلامی، اینجا ما هممون اخوت اسلامی داریم و همه با هم باشیم و فلان. ما اومدیم اینجوری گفتیم، مثلا روایت رسمی یا گفتمان رسمی اینو گفت، یواش یواش دیدیم آقا اونا دارن تو گوگل و اینور و اونور میشن خلیج عربی و بعد نمیدونم کتابا فلان و این مال ماست و فلان. یه دین گفتن ای ما که گفتیم خلیج اسلامی، اونا گفتن چرا اینجوری شد آی اوی. بعد یواش یواش دوباره یه چیزی در داخل ایران دیگه خلیج فارسی هم نمیگفتیم، خلیج همیشه نیلگون پارسی دیگه، فعلاً مثلا پیش کردیم که آقا یعنی حواسمون جمع باشه و ما باید هویت خودمون رو مثلا منسجم کنیم و انسجام ببخشیم. و یواش یواش به نظر می اومد از اواخر دهه 80 دال سیاست داره از مفهوم اسلام گرایی یا اسلام داره میره به سمت ایران. دهه 90 رو که شما نگاه میکنید درسته با احمدی نژاد و مشایخ تو عرصه سیاسی، اما یه اتفاقاتی داشت میفته. یک کدوم از اون اتفاقات مفهومی بود به نام ایران شهری، یا بگیم روایتی از ایران با کلید واژه‌ای به نام ایران شهری، که آقا یکی از مثلا دلالت‌هاش و یکی از بگیم دال‌های اصلیش این بود که ایران درسته مردمش مسلمون شدن اکثریتشون، اما هیچگاه جزوی از جهان اسلام نبوده یا هیچگاه جزوی از خلافت اسلامی نبوده. ایران اساسا این چیزی هم که ما بهش میگیم شیعه، اینم ساخت ایرانیا بوده. این تشیع یک اسلامی است به روایت ایرانی ها و خب ایران شهر اصلا خودش یه چیزیه در برابر اون امت اسلامی و اسلام شهر و فلان و بهمان و سخنگوی اصلیش هم اتفاقا اینا بیرون از ایران هم نبودن، داخل ایران بودن و در دوران آیه روحانی هم مثلا آیه سید جواد طباطبایی مثلا جایزه علوم انسانی اسلامی رو گرفت و هر کسی هم که مخالفت میکرد با روایت ایران شهری متهم میشد به این که ضد ایرانه، ضد تشیعه، اساسا هرچی فوش بود به اون میدادن، گفتن آقا اصلا هر کسی ضد این روایت باشه، نمیگفتن ضد ایران، هر کی ضد این روایت باشه یعنی ضد ایرانه. من یادم میاد در پژوهشگاه علوم انسانی سال 90 و فکر کنم 7 بود، یکی از همکارای خود ما که رفیق ما هم بود و اینها برگشت به خود من میگفت که آقا شما آبروی پژوهشگاه و آبروی ایران رو بردی. گفتم چرا؟ گفت شما به چه حقی آقای سید جواد طباطبایی رو نقد میکنی؟ گفتم سید جواد طباطبایی که خب پیغمبر که نیست، یه کتابی نوشته، یه چه میدونم یه آب هست، کتابی نوشته و بالاخره یه روایتی رو گفته، ما اونو نقد میکنیم. گفت نه، نقد ایشون یعنی نقد ایران. خب یکی از چیزهایی که حداقل تو علوم اجتماعی ما یاد میگیریم، یعنی من یاد گرفتم، حتما شما هم باش مواجه بودید و یاد گرفتید، اینه که آدم‌ها ممکنه یک تا ایستادن، مثلا من الان اینجا نشستم دارم یه ساعت رو جلوم میبینم، شما چون دارین به من نگاه میکنید اون ساعته رو نمیبینید یا اون چشماندازی که پشت سرتون هست رو نمیبینید. من به شما میگم که دوستان الان ببین اونجا یه ساعتی هست مثلا گرد قهوه‌ایه، نمیدونم اینطوره، در وسط دیوار زده شده. شما که دارین به من نگاه میکنید میگم آمار مسخره کردی، کجا ساعت، ساعتی نیست که. میگم با من دارم یه روایت میکنم از منظر و چشمانداز خودم، اونا رو میبینم، یه چینشی هم اینجا میبینم، ولی شما یه چیز دیگه ای رو دارید میبینید. تا وقتی سرتو بر نگردونی یا من سرمو بر نگردونم از اون چشمانداز شما نمیتونم این افق رو ببینم. تو علوم انسانی هم شما یاد میگیری که آقا انسانها به دلیل تجربیاتشون، به دلیل مثلا اون جایگاهی که دارن، طبقه‌ای که دارن، قومیتی که دارن، جنسیتی که دارن، ملیتی که دارن، تجربه تاریخی که دارن، بعد ایژوکیشن یا تحصیلاتی که دارن، مثلا اگه یک کسی مثلا میگم کوچ نشین باشه با یک کسی که در روستا داره زندگی میکنه، با یک کسی که مثلا شهر نشینه، با یک کسی که مثلا میگم تحصیلات عالیه داره، یا با کسی که زنه، با یک کسی که مرده، همه اینا تجربیاتشون یکسان نیست که. ممکنه ما مشترکاتی داشته باشیم اما مفترقاتی هم داریم و مجموع اینا باعث میشه من یه روایتی میکنم از یه چیزی که ممکنه یک سری پدیده ها رو توضیح بده، خیلی از پدیده ها رو نادیده بگیره. حالا من که دارم از، یا شما که داری از منظر خودتون پدیده رو نقد میکنی یا توضیح و تبیین میکنی، ممکنه یک سری مثلا ابعاد رو ببینی که من نبینم، یا من یه سری ابعاد رو ببینم شما نبینی. نقد یک روایت به معنای نقد ایران به مثابه یک کشور یا ایران به مثابه یک ایده نیست. و بعد این ایده اتفاقا زمانی میتونه منسجم باشه، زمانی میتونه چترش وسیع تر باشه که ابعاد گوناگون و تنوعات و تکثرات موجود در تاریخ و در تجربه ایرانیان رو اونها رو بتونه صورت بندی بکنه و فقط یه روایت نکنه. اگه من بیام بگم آقا ایرانی فقط کسیه که شیعه 12 امامیه، خب حالا اگه یه ایرانی پیدا شد مثلا شیعه 12 امامی نبود، شیعه اسماعیلی بود یا شیعه زیدی بود یا مثلا میگم اصلا شیعه نبود، اهل تسنن بود، ما این چیکارش کنیم؟ ایرانی نیست؟ یا بیایم بگیم آقا ایرانی تنها کسیه که مسلمونه، هر کی غیر این باشه ایرانی نیست. خب حالا ما چیکار کنیم؟ حالا ما توی مملکت مسیحی داریم، زرتشتی داریم، یهودی داریم، حالا یه عده دیگه هم داریم که اصلا به هیچ کدوم از این ادیان وابسته نیستن ولی تو ایران به دنیا اومدن، زندگی میکنن، ایرانی هن. اینا چیکار؟ با این تعریف ما میگم اینا نیستن، اینا همه غیر ایرانی، ان ایرانی هن. اومدیم گفتیم آقا ایرانی تنها کسیه که زبان فارسی حرف میزنه، اونم زبان فارسی که با لهجه تهرونی حرف میزنه. حالا ما چیکارش کنیم؟ آقا ما تو ایران یه دل داریم، آقا مثلا طرف کردی حرف میزنه، طرف ارمنی حرف میزنه، طرف گرجی حرف میزنه، طرف میدونستین تو ایران کسی از گرجی حرف میزنه؟ میدونستین کسانی هستن تو ایران که به زبان آرامی حرف میزنن؟ میدونستین کجا هستن؟ کجا؟ به زبان آرامی حرف میزنن و هنوزم و... نزدیک کجا؟ آبیک؟ نه بابا، آرامی توی چیز؟ نه بابا، آرامی تو چیز حرف میزنن؟ تو استان آذربایجان غربی، ارومیه، اونا به زبان آرامی حرف بهشون، ما بهشون میگیم آسوری، آشوری دیگه، درسته؟ نماینده هم دارن تو مجلس. بعد دینشون هم مسیحیته اما با ارمنی ها فرق میکنه. مذهبشون چیه؟ ای گفتین جایزه داریم. چی؟ نه برادر من، کاتولیکن، ارامنه، مسیحی هن، زبونشون ارمنیه اما کاتولیک نیستن، کلیسای گریگوری مثلا ارامنه هستن. خب حالا ما چیکار کنیم؟ اینا رو باید مثلا بگیم آقا اینا مثلا ایرانی نیستن؟ خب اگر آمدیم یک روایت متکثر و متنوع از هویت ایرانی دادیم که هم ادیان مختلف، مذاهب مختلف، زبان‌های مختلف و هویت‌های مختلف رو ذیل یک چتر واحدی قرار داد و اتفاقاً به زبان فیلسوف معاصر ایرانی استاد مهدی حائری یزدی، یه مفهومی داره به نام مفهوم ملک مشا، ایران به مثابه ملک مشا. یعنی چی؟ مفهوم مشا رو میدونین یعنی چی دیگه؟ میم شه الف عین. این که آقا هر کسی در ایران به دنیا میاد، این در ایرانیت سهیمه، فقط فیزیکی سهیم نیست که، این هویتش هم بخشی از ایرانیته، مثلا زبانش هم بخشی از این ایرانیته، مذهبش هم، دینش هم، همه اینا بخشی از ایرانیته. ایرانیت فقط به یک چیز نیست، یه مؤلفه متکثر متنوع ذیل یک چتر واحدیه که اون چتر واحد تجربه های تاریخی بوده که در طی قرون متمادی این حس باهم بودگی و حس هویت جمعی رو در بین ما ایرانیان ایجاد کرده، که اتفاقا جالبه با اینکه دهه 90 دهه‌ای بود که حتی دولت و برخی از ارکان نظام هم به نوعی خودشون رو ذیل مفهوم ایران شهری می‌خواستن قرار بدن و اون ایدئولوژی رو می‌خواستن به نوعی حالا معیار قرار بدن تا دیگر رقبا رو از صحنه خارج بکنن. اما نکته جالب توجه اینه که برگردیم به همین یکی دو ماه اخیر، اون چیزی که اتفاق افتاد در حمله اسرائیل به ایران این بود که ناگهان هم حکومت و هم مردم به یه نقطه عطفی رسیدن و اون نقطه عطف این بود که ایران در فراسوی تمامی تنوعات، تکسرات و اون چیزی که من فکر میکنم، فقط من میگم اونی که من میگم ایرانه، نه، ایران مجموعه همه این هاست و اتفاقا زمانی که یک دشمن خارجی میاد همه ما متوجه شدیم که در یک نقطه واحدی به نام ایران با تمام تکسرات و تنوعاتش به هم میرسیم و حفظ و انسجام ایران بدون حالا در نظر گرفتن مذهب، دین، ایدولوژی، زبان، نمیدونم و هر چیز دیگری، همه ما ایران رو به مثابه ملک مشا و خانه مشترک خودمان که در مفهوم به نام وطن یا میهن شکل میگرفته و گرفته بوده، دوباره مثل این که اون رو بازیابی کردیم یا دوباره نسبت خودمون رو با اون دوباره مورد بازخوانی قرار دادیم. برخی ها ممکنه این بازخوانی رو نه فقط به صورت عاطفی و احساسی بلکه به صورت فکری و به صورت نظری هم مورد مداقه قرار دادن و اومدن گفتن ها ما فکر میکنیم آقا ایرانی ایرانیه، مثلا آقا اونی که مثلا این معیار رو داشته باشه، یا که مثلا جمهوری اسلامی فقط کسیه که اونایی دلبستگی مثلا به ایران و جمهوری اسلامی دارن که مثلا مثل من انگشتر داشته باشن و تسبیح داشته باشن و ریش بلند داشته باشن و مثلا بسیجی باشن و اون خانومی که مثلا حجاب نداره یا اون خانومی که نمیدونم مثلا این، نه دیدن آقا این حرفا نیست. اتفاقا همه کسانی که دل در گروه این خانه دارن و این اعتلاء این خانه رو میخوان، اتفاقا همه اینها دلبسته ایران هستن و به نظرم این یک تلنگری هم حتی به حکومت بود که اون تصوراتی که از ملت ایران داشت و از مردم ایران داشت اون رو دوباره تصحیح بکنه و تصحیحش هم اینه که در روش و در منش و در مواجهه با ملت و تنوعی که در ملت وجود داره اون رو در ساختار قدرت، در ساختار حقوقی، در ساختار حقیقی خودش بازسازی بکنه و فکر نکنه ملت فقط یک گروه خاصن، مفاهیم که به نام خودی و نمیدونم ناخودی و نخودی و بیخودی و اینا درست شده بود تو دهه 70 و 80 و 90، اینا رو همه رو باید به دور ریخت و دوباره یک بازسازی جدی کرد. چرا؟ نکته مهم این بود که اونی که بیرون میخواد به ما حمله بکنه اصلا کاری به این نداره تو حزب اللهی هستی، بسیجی هستی، نمیدونم ضد انقلاب هستی، ضد جمهوری اسلامی، نه، اون بمبر رو سر همه ما میریزه، به قول انگلیسی indiscriminately رو هممون، رو سر هممون میریزه. پس اگر قراره در برابر تهاجمات، در برابر شدائد و در برابر مصیبت هایی که ممکنه کشورهایی که حالا طمعی دارن و نظری دارن بر علیه ما باید انسجام داشته باشیم و انسجام زمانی رخ میده که این تنوعات و تکثرات در باب هویت جمعی ما یا به نوعی هویت ملی ما لحاظ بشه. و اونم چیه؟ ایران هم یک عقبه باستانی داره، یعنی مثلا میگم شما وقتی دارید در مثلا مقایسه میکنی ایران رو با یک کشوری مثل چین یا با هند یا با مصر، خب ما یه گذشته ای داشتیم که با چینی ها مثلا به عنوان یک کشور باستانی یا هندی ها، خب اون موقع ایران بوده، یعنی یک مردمانی بودن در این منطقه، حکومت هایی داشتن، دینی داشتن، آیینی داشتن، تاریخی داشتن، شخصیت فرهنگی داشتن که رومی ها و یونانی ها و چینی ها وقتی میخواستن قدرت خودشون رو بسنجن، گفتن بریم ببینیم مثلا هخامنشی‌ها یا ساسانی‌ها کیا بودن. خب ما اون موقع بودیم، ولی ممکنه خیلی از کشورهای دیگر اون موقع نبودن. نه اینکه آدم تو اون سرزمین ها زندگی نمی کرده. چرا؟ میگن آقا تو آفریقا هست چه میدونم 1,000,000 سال قبل انسان زندگی می کرده. اما اینکه کشوری باشه، آیینی باشه، سرزمینی باشه، سازماندهی جمعی و سیاسی و به زبان یونانی ها پلیسی باشه، مدینه‌ای باشه، شهری باشه، خب ما بودیم. خب یه بخش از تاریخ ما رو مشترک میکنه و اتفاقا این بخش رو اگه ما بخوایم هر کدوم از بخش رو مخصوصا این بخش بخوایم نادیده بگیریم، انگار که خودمون رو نادیده گرفتیم. زمانیه که اسلام به مثابه یک دین و به مثابه یک تمدن از جنوب اسپانیا و فرانسه گرفته تا 650 کیلومتری مسکو که امروز بهش میگن کازان و تاتارستان و از این سو تا دریای آدریاتیک، آلبانی و کوزوو و بوسنی و از این سو تا هندوستان و از میرید به سمت سیام که امروز بهش میگن تایلند و بعد میری به سمت مالزی و اندونزی و بخشای مهمی از جنوب فیلیپین که بهش میگن مینداناوه. خب این برم میای شما میدی مثلا آسیای مرکزی و نمیدونم ترکمنستان و فلان و میرسی تا میانه های چین. خب یه فضای به این بزرگی، زبان اصلیشون زبان اسلامه، زبان توحیده. یعنی همین کلمه توحید رو تو اگه بری تو زبان فیلیپینی که مسلمون هستن بگی توحید، میگه توحید. میری تو بوسنی میگی توحید، میگه توحید. میری تو مثلا اندلس توحید، توحید. میری بین تاتارها که مسلمان هایی هستن که در شمال شرق منتهایله شمال شرقی ایران زندگی میکنن و مرزهای تمدنی اسلامی، خب یه هویت مشترکی ما داریم. و فقط هم هویت نیست، اینو میخوام بگم که فقط بحث هویتی نیست، یه سنت فکریه. ببین فارابی مثلا، شما الان برید تو قزاقستان، خیلی حرف زدم آره، خسته شدی به نظرم، خسته شد، خسته نشدی؟ خدا وکیلی شیرین حرف میزنم، خب خدا بشه، خودم از خودم تعریف کنم دیگه. شما میبینید تو قزاقستان میبینید اسکناس زده، پشت اسکناسش عکس کی رو زده فکر میکنید؟ فارابی. دو تا دانشگاه مهم داره، یکیش فارابی، یکی الفارابی. بعد میگن که آقا فارابی تو فاریاب یا فاراب به دنیا اومده، اون فاراب الان توی قزاقستانه. میگه آقا فارابی قزاقستانیه. آقا یکی اینجا عصبانی میشه، آقا کجا قزاقستانیه، فارابی ایرانیه فلان، داد بیداد. اون هم این افغانستانی هم داد میزنه، آقا یه فاریاب، اون میگه افغانستانی و فلان. بعد یه خط این فارابی بیچاره نه به زبان ترکیه قزاقی نوشته، نه یه خط به زبان فارسی نوشته. اون موقع مصریه میگه که، یا مثلا عراقیه، یا مثلا اماراتیه، میگه آقا فارابی عربه. یا آقا چرا میگه؟ بیا همه کتاباش به عربی. حالا ما چیکار کنیم میبسن؟ الان یخی چی رو بگیریم؟ حالا خدا وکیلی فارابی به نظر شما ایرانی بوده؟ یعنی به زبان مثلا فارسی نوشته؟ ایرانی به معنایی که بعضی ها میگن هر کی فارسی بنویسه و فارسی حرف بزنه ایرانی. این ترک بوده به زبانی که مثلا قزاقی نوشته، که الان خود قزاقا وقتی میخوان بنویسن بیشتر به روسی مینویسن مسائل علمیشون رو. خب افغانستانی بوده؟ با این کجایی بوده؟ میایم میگیم مثلا چی؟ حالا اینا میگم براتون شاید جالب باشه، این بحث مثلا اتباع و افغانستانی ها که در این چند ماه تو ایران مطرح شد و اخراج افغانستانی ها و اینا. یکی ورشته بود، یه 7 تا 8 تا عکس گذاشته بود، بعد نوشته بود اتباع خارجی. چرا؟ ابو ریحان بیرونی توش بود، ابو علی سینا بود، فارابی بود، رودکی بود، فلان بود. میگو اینا اگه الان بوده اینا رو همه رو دستگیر میکردن میفرستادن افغانستان. میگفته اینا اتباع خارجی هن که مثلا ویزا ندارن. حالا خدا وکیلی رودکی مثلا یا ابو ریحان بیرونی تو این چیزی که ما امروز بهش میگیم ایران، اینجا به دنیا اومده بوده؟ خب اسمش روش بیرون دیگه، میگن آقا بیرون از چیز بوده، تو خوارزم و اینا بوده. اما چرا ما میگیم ایرانیه؟ مثلا حس میکنیم ایرانیه، میگیم آقا ایرانیه. بعد جالبه ترکیه هم مثلا میگه مولوی میگه آقا میگه تو مولوی ترکیه دیگه، میگیم آقا نه این ببین مثنوی نوشته، شمس تبریزی میگه استادم بوده، این ایرانی بوده. اون میگه آقا این که تو چیز بلخ به دنیا اومده بوده، بلخ هم که تو افغانستانه. خب اون میگه مال منه افغان، ما تکلیف مال کیه، مال کدوم ماست؟ اگر بیایم حالا یه خورده از منظر عرفانی و نمیدونم مثلا اینا صحبت کنیم، آقا اینا مال بشریت بوده و فلان و اینا، خب به یه اعتبار درسته چون بالاخره پیامشون مثلا پیام برای بشریت. ولی اگه بخوایم یه مقداری دقیق صحبت کنیم، اینها متعلق به یه حوزه تمدنی بودن. نیشن استیت، مفهوم ملت دولت، مرزهای سیاسی، یه مفهوم مستحدث است، یعنی جدید درست شده 150 سال، نهایت تو اروپا حساب کنه 200 سال. این یه بردی داره، یه چارچوبی داره، یه برد تاریخی داره. میدونستید چه ایمانوئل کانت رو اسمشو شنیدید دیگه؟ کانت. کانت به نظرتون اهل کجا بوده؟ متعلق به کجاست؟ کجا؟ آلمان؟ کی گفت روسیه؟ آفرین. حالا بگو ببینم، همه میگن آلمانیه، ولی اون موقع چون زنده بوده اصلا آلمانی نبوده، امپراتوری پروسیا بوده و الان هم به قول دوستمون توی جایی دفن شده و اونجا هم که آلمانی ها یا به زبان آلمانی یا در زمان پروسیا بهش میگفتن کونزبرگ، الان میگن کالینگراد. کالینگراد هم دست روسیه است. بعد جالبه به روسیه هم نچسبیده، بیرون از خاک روسیه است، نزدیک لهستانه، یعنی بیرونه. شما مخابری یا باید با هواپیما بری یا باید از بالتیک با قطار بری 24 ساعت از خاک مثلا از سان پیترزبورگ بری تا برسی به کجا؟ به کونزبرگ یا کالینگراد. اما خب حالا ما چیکارش کنیم؟ این پروسی بوده، این آلمانی بوده، این روسی، چون تو روسیه خاک شده دیگه. حالا اون بیاد مثلا ترکیه بگه آقا چی؟ مولوی مال ماست چون اونجا خاک شده. خب افغانستانی یا مثلا تاجیکستانی هم بگی که ابو علی سینا تو همدان خاک شده، اون بگی آقا چون اونجا به دنیا آمده، ما میگیم چون اینجا مرده بس مال ماست. پس معلومه ما داریم با یه مفاهیمی، یه مقولاتی رو میخواییم در بابش فکر کنیم که اینا با هم همخوانی نداره. یه فضای بزرگتر یا یه بستر وسیع‌تری بوده به نام تمدن اسلامی. این تمدن اسلامی یه سنتی داره، نه که داشته، هنوزم داره. این سنت درش حکمت، یکی از جریانهاش جریان حکمت بوده، یکی از جریانهاش جریان فلسفه بوده، یکی از جریانهاش جریان عرفان بوده، یکی از جریانهاش جریان فقه بوده، یکی از جریانهاش جریان حالا شعر و ادبیاته که زبان مثلا زبانهای متکثری هم درش بوده. این پنج جریان که سنت تمدن است یا سنت‌های فکری و نظری رو در جهان اسلام شکل داده بودن، با این مقولاتی که امروز ما داریم باش کار میکنیم که مقولات تاریخی مستحدث است، مثلا ایرانیت به این معنایی که امروز ما میگیم، ابو علی سینا اصلا تو این فاز قرار نمیگرفت. اگه قرار میگرفت مثلا فارابی باید مثلا به فارسی مینوشته، چه میدونم به ترکی قزاقی مینوشته، اصلا این زبان، زبان عربی، زبان علم بوده، به اون زبان نوشته. و اتفاقا این منطقه وسیع بخشی از واقع بودگی تاریخی ماست و ما اگه بخوایم این رو نفی و انکارش بکنیم، مثل این میمونه که یه دفعه یه کسی دچار آلزایمر میشه، شب میخوابه، صبح بلند میشه، بخشی از مغزش رو از دست میده، بعد بهش میگه خونت کجاست؟ نمیدونم خونم کجاست، دست منو بگی ببر خونم، برات میذارم، تو رو میبرم میذارم تو تیمارستان، میگم اینجا خونه تو، دیگه نمیدونی کجایی. این کاری که استعمار با ما کرده، نه فقط با ایرانی ها، با بخش اعظمی از جهان. تو کی گفته خونه تو اینجا؟ خونه تو نیست اونجا، تو کلن بخش تو، بیا اینجا. کجاست اینجا؟ حالا بیا بریم ببینیم کجا میریم، حالا بیاییم بریم تا ببینیم کجا، به کجا میرسیم. زبانش از دست میده، هویتش از دست میده، تاریخش از دست میده، خیلی چیزاش از دست میده. بخش دیگری هم که برخی ها به اینم توجه نمی کنن، واقع بودگی انسان ایرانی و انسان حالا شرقی یا هرچی در عالمیت مدرن، همه ما داریم تو این عالمیت مدرن زندگی میکنیم. یعنی الان اینترنت رو از ما بگیرن، برق رو از ما بگیرن، آب رو نمیدونم از ما بگیرن، سیستم جدید از ما بگیرن، ما اصلا دیگه نمیدونیم چجوری زندگی بکنیم. ما نمیتونیم مثلا 1000 سال پیش زندگی بکنیم. این واقع بودگی جدید رو هم باید بپذیریم. اما اون چیزی که میتونه هویت آینده ما رو متشکل و منسجم بکنه که این سه روایت، سه کلان روایت به نوعی به زبان هگل میگه آفهبن بشه، در یک وضعیت استعلایی قرار بگیره، که مفهوم ایران به مثابه ملک مشا میتواند یه همچین چیزی رو برای ما رقم بزنه. من خیلی حرف زدم، گفتم میخوام نیم ساعت حرف بزنم، 1 ساعت و 20 دقیقه حرف زدم، ببخشید. ببخشید زیادی حرف زدم.
به روال کلاس های گفتمان بخش پاسخ و استاد داریم. من درخواست میکنم که لطفاً هر نفر مثلا که دست میگیرن و من میکروفون رو خودتون طرح میکنن این سوال رو پرسن که اگر به نسبت جمع سوالات زیاد هست هم فرصت باشه برای استاد برای پاسخ سوالات هم همه بتونن سوالاتشون رو مطرح کنن. و اگر کسی سوال هست
سوالی که من داشتم این که جریان ناسیونالیسم و وطن پرستی به نوعی تنها داخل ایران ما به این حد برد نیست، یعنی به طور کلی دل احس داخل کشورهای اسلامی اعراب، ترک‌ها و ایرانی ها خیلی برده و فکر کنم این شاید به توهم توتم باشه، این که شاید اون میخوان ما رو از عقیده خودمون، از اسلام خودمون خلق بکنن و این خطر رو، خطر امت اسلامی رو بگیرن و به جاش خطری کمتر مثلا اون درمه ایران شهری یا وطن پرستی ناسیونالیست این رو میخوان جایی بودیم کنم مثلا نظر شما در مورد اینجا.
ببین نکته خوبی رو گفتی، ولی همون چیزی که ابتدای سخنم گفتم تو علوم انسانی حداقل ما که تو حوزه علوم انسانی هستیم باید دقیق‌تر رو مفاهیم بیستیم. اگه مفاهیم رو خیلی مثلا ببخشید این کلمه رو به کار می‌برم چیز دیگه تو ذهنم الان نید. مثلا شلخته بخوایم به کار ببریم یه ممکنه پدیده‌ها رو دقیق نشناسیم. حالا چی بود؟ شما گفتین ناسیونالیسم و یا وطن پرستی. خب اولا ناسیونالیسم وطن پرستی نیست، مثلا میگه آقا حب الوطن من الایمان. حالا البته عرفا میگن آقا اون وطن، وقتی ما میگیم وطن یعنی مأوایی که انسان برمیگرده به اون جایگاهی که روح از اونجا آمده، حالا اون یه بحث دیگه میشه. اون چیزی که همه انسان‌ها به انهای گوناگون نسبت بهش تعلق خاطر دارن، مثلا اول خانه و خانواده شونه. من نمیتونم از تو انتظار داشته باشم مثلا آقا به مادر پدرت یا به اون خانه و خانواده‌ای که درش به دنیا آمدی به اون بی‌اعتنا باش، اون مهم نیست. مهم مثلا چیه؟ اون مثلا یه خانواده دیگه ایه یا اساسا یه گروه دیگه این که در یه شهر دیگه زنیم. تو میگه آقا من توی خونه به دنیا آمدن، اینا زحمت منو کشیدن، مادرم پدرم فلان. پس به صورت فطری شما به مادر و پدر و خواهر و برادرت علقه داری. اسلام و دین و نمیدونم هیچ آیینی هم نمیگه این علقه رو بذار کنار. تازه یه جاهایی هم که مثلا از منظر اعتقادی ها میرسه به یه جایی که میگه آقا اگر حتی پدر و مادرت اون چیزی رو که تو حق میدونی اونا حق نمیدونن و اصرار دارن، مثلا باشون خیلی نرم، حالا به زبون خود ما خود روزمره که اجدار مریض یه کاری کن با هم کنتاکت نداشته باشین، داره دم شما گرم یواشه که از اون ور برو کار خودتو بکن، حرفشون رو گوش نکن، ولی بهشون اوف نگو، حرف بد نزن. پس اول از خانه و خانواده از الگو شروع میشه. یه خورده چیز میشه مثلا ممکنه محله و روستا و قریهی که توش هستی، یه خورده وسیع‌تر میشه مثلا اون شهر رو، ممکنه بعد آرام آرام کشور و بعد یه خورده ممکنه چی؟ اصلا یه حوزه تمدنی و خب اینا الگوهاییه که انسان بالفطره بهش داره. مثلا نمیدونم چند نفر از شما تجربه زیستن در خارج از کشور رو داشتید. شما وقتی پات از ایران بیرون میذاری، مثلا از ایران میری ترکیه، تو ترکیه که میری طرف مثلا شما میگه ها ایرانه مثلا شما ایرانی هستی فلان، خب بس یعنی اون ترکیه‌ایه، تو مثلا ایرانی، خب اینجا یه تفاوتی داری، اونجا یه خطی میکشی که آقا تو میفهمی که تو ترکیه‌ای نیست. ولی از همون ترکیه پاتو میذاری مثلا میگم حالا بلغارستان، نه مثلا میری سوئد یا میری مجارستان، اونجا اولین چیزی که با تو میخواد چیز کنه نمیگه تو ایرانی ترک، میگه تو مسلمونی. مثل که یه دفعه این کاتگوری ها و مقوله ها یه دفعه فرو میریزه. بس مثل که همه ماها از بیرون وقتی به ما نگاه میکنن به ما میگن چی؟ آقا اینا مال امپراتوری اسلام هن. یا مثلا مال تمدن اسلام هن. مال جهان اسلام هن. پس علقه داشتن به هر کدام از اینها خلاف نیست. ناسیونالیسم یک ایدولوژی جدیدیه که حالا در بهتر، اگر نخواهیم بگیم نجات پرستی فلان و بهمان اینا، در بهترین حالت در تقابل با دیگرانه، یعنی تلاش میکنه یک سازماندهی جمعی و اجتماعی درست بکنه که این سازماندهی و حالا ساماندهی مبتنی بر یک روایتیه، اون روایت تجربه تاریخی انسان اروپای غربی از فهم خودش از مواجهه با جهانه که اینو ما بهش میگیم روایت اروپا مدارانه. ایرانی ها قبل از مثلا آمدن ناسیونالیسم یقینا وطن پرست بودن، یقینا میهن پرست بودن، یقینا حب وطن داشتن، یقینا خانه و کاشانه خودشون براشون مهم بوده. مثلا وقتی ایرانی ها دارن با روسیه در سال 1800 مثلا 5 میلادی میجنگن، اونجا اصلا ایدولوژی ناسیونالیسم تو اروپا هم حالا یواش یواش شکل گرفته، هنوز شکل نگرفته. تو ایران خب چرا میگفتن آقا بیا بفرمایید شما هم بیاین بخش رو بگیرید برید؟ خب چرا مثلا 20 سال 30 سال جنگیدن؟ یا وقتی دارن با انگلیسی ها می جنگن، سر هرات می جنگن، یا سر مثلا معاهده آخال می جنگن، چرا می جنگیدن؟ بله.
من ایرانی هم، افغان، این عرب، این فلانه، تحاوله و اینکه ما
اون رو مقدم بدونیم بردیم و آنیم خودمون. فقط یه نکته رو به این حالا اضافه کنم، میگم سوال شما سوال مهم و بحث خیلی مهم، یعنی خودش میتونه مباحثی ما مثلا باید در بابش صحبت بکنیم. یه نکته اینه که سوال اینه که ما چرا نمیتونیم راحت اینو نفیش بکنیم؟ ببین انقلاب که در ایران شکل گرفت، جمهوری اسلامی شکل گرفت، مگه نگفت آقا ما کلن میخوایم امت اسلامی رو احیا بکنیم؟ چرا اولین کسانی که در برابر ما قرار گرفتن عراقی هایی بودن که مثلا 80% اهل تشیع بودن؟ چرا؟ چون این سیستمی که الان در جهان شکل گرفته فقط زایده، یعنی یه بحث ذهنی نیست. مثلا امروز فکر کن همه کشورهای مسلمان شب بخوابن، صبح حکامشون بلندشن بگن آقا ما از فردا دیگه به ناسیونالیسم کار، به نیشن استیت کار نداریم، ما میخوایم یه امت باشیم. خب اما نمیشه. چرا نمیشه؟ چیزی که ما یاد میگیریم تو جامعه شناسی اینه که آقا این عین و ذهن با هم بالاخره یه نسبتی دارن. چون نظام جهانی که حالا قبل از امریکایی ها اروپایی ها شکل داده بودن با پدیده استعمار، این بود که آمدن قشنگ تیکه تیکه کردن جهان، هر بخش رو یه جایی گذاشتن و گفتن آه تو اینجا عراق، اینجا افغانستان، اینجا آن اون فلان بهمان. بعد آمریکایی‌ها که اومدن اینو تکمیلش کردن بعد از جنگ جهانی دوم، چیکارش کردن؟ گفتن آقا تمام این امپراتوری باید این شکلی که باشه، هیچ یه پول واحد هم داشته باشه، هر کی هر ببخشید هر کاری میکنه باید با دلار من خرید بکنه. بعدم من دلم میخواد مثلا برم عراق و اینا نباشه، این مرز نباشه، این حرفا هم نیست، باید باشه. صدام گفت آقا جان من کویت استان 19ام ماست، تو جنگ ایران عراق هم این همه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بهش کمک، پاشو گذاشت تو کویت ریختن سرش. حالا برای نجات کویت فقط نبود، حالا خیلی‌ها میگن آقا به خاطر این بود که نفت نفت و اینا مهم بود، اما از همون مهمتر به نظر من این بود که کسی قاعده نیشن استیت رو به هم نزنه، چون نیشن استیت ناموس اوناست، این ناموسیه که بر اساس اون میتونن جهان رو مدیریت کنن. وقتی من در داخل ذهن خودم میگم آقا ایرانی در برابر عراقی یا مثلا ترکیه‌ای در برابر مثلا سوریه‌ای، وقتی خودمون بر خودمون این مرزها رو مقدس بدونیم، خب اون بیرونی هم راحت‌تر میتونه ما رو مدیریت بکنه. یعنی اینا بحثاییه که اتفاقا یه مابعضای عینی هم بیرون داره، اینو نباید فراموش بکنه. کی میشه اون ایده مثلا انترناسیونالیزم اسلامی که در اول انقلاب مطرح شد به صورت شعار و فلان و بهمان، ولی خب افتاد مشکل ها، الان هر موقع گیر میکنیم، چه ما گیر میکنیم چه بقیه گیر میکنن، میگن آقا امت اسلامی و فلان و بهمان، چرا اتفاق نمیفته؟ یه دلیل عمدش به نظر من اینه که اون خودآگاهی تمدنی و نه فقط سیاسی، هم فقط سیاسی نیست، یعنی باید ابعاد اقتصادیش مشخص بشه، یعنی به وجود بیاد، ابعاد فکریش هنوز ما نمیم. مثلا عابدال جابری به عنوان یه فیلسوف در مغرب در مراکش کتاب می نویسه، مثلا میگه آقا عقل عربی در برابر مثلا عقل ایرانی، مثلا میگه آقا این عقل ایرانی بود که عقل عربی رو مثلا چیکار کرد؟ سپویلدش کرد، از بینش برد، ما باید بتونیم به عنوان مثال خب یعنی ما هنوز تو مقام فلسفی، تو مقام متافیزیک و فکری هم هنوز نتونستیم جهان اسلامو مثلا آنگونه که فارابی میدید ببینه، مثلا بیاد بگه آقا مدینه فاضله این مشخصاتو داره. ما هنوز نمیتونیم مثلا یک مدینه اسلامی رو تصور بکنیم. اگر هم بخوایم تکرار گذشته باشیم، یعنی رو به گذشته باشیم، نمیتونیم در باب آینده بیاندیشیم. تکنولوژی، هوش مصنوعی، نمیدونم فلان به ببخش خواهش
ممنون استاد. تو از
اینجا خانومی هست.
سلام،
از
خانم
هستم.
خیلی ممنونم. من دوست داشتم سوالی از منظر روانشناسی، یعنی ارتباط داشتم. یه سری پژوهش های انجام شده تقریبا از فرمانفر همون دهه 80 تا همین الان هم ادامه داره در مورد دلبستگی ملی و قومی. نتایج اینطور تفسیر میشه که این در واقع افتخاری که ما به گذشته ایران داریم و اینجا در واقع با اسم پست‌کلونیالیسم گفته شد، نتیجه یک ترومایی هستش، نتیجه این هستش که ما در زمان حال هیچ دستاوردی نداریم و برای اینکه بتونیم ادامه بدیم و در واقع فروپاشی رو نبینیم، تلاش میکنیم که اینجور خودمون رو توجیه کنیم. حالا من میخوام بدونم که از کجا بدونیم اون باستانگرایی که داریم یک دلبستگی طبیعیه و کمک کننده است، یا نه همون تروما هستش؟
ببینید، خب سوال خوبیه. خب یه نکته ای که به نظر من میتونه ما رو کمک بکنه بدونیم که آیا ما داریم در مورد باستان، یعنی ایران باستان به مثابه یک مقوله تاریخی واقعی داریم صحبت میکنیم، یا داریم ذیل یک ایدولوژی قرار گرفتیم که درش مؤلفه‌های ستیز و دگرستیزی رو هم داره. اگر مثلا بگیم به عنوان مثال خب آقا ایران یک گذشته تاریخی داشته و اون گذشته رو نمیشه نفی کرد، بالاخره مؤلفه‌هاش هست، نه تنها ما داریم در موردش صحبت میکنیم، ما تازه خیلی کم صحبت میکنیم، شما برید تو منابع رومی و یونانی میبینید که اونا خیلی بیشتر دارن در مورد ما صحبت میکنن، یعنی گذشته یونانیا در گذشته، مثل مثلا هرودوت و نمیدونم و فیلسوفانشون، حتی افلاطون و اینها، خب دارن اشاره، بس یه واقعیتی بوده. اما زمانی که میایم میگیم که آقا اینی که ما امروز هستیم، این هست و امروز ما اینجا و اکنون، زمانی معنا داره که ما بتونیم اون گذشته رو فقط احیا بکنیم. اینجا شما میفهمید که داری وارد، یعنی داری یه کسی یا کسانی دارن تلاش میکنن مثلا این 1600-700 سالی که ما زندگی کردیم، بالاخره مثلا میگم ما فارابی رو نمیدونم گذشتگان خودمون رو از سهروردی و بزرگان دیگر رو، خب اینا چه نفیشون کنیم؟ بگیم آقا اینا همشون مثلا نفهمیدن، 1500 سال ما نفهمیدیم، ما 1500 سال توی تاریکی بودیم و تا چون بعضیا میگن دیگه، میگن آقا این 1500 سال قرون وسطای ایرانه، الان رستاخیز ایران زمانیه که دوباره پهلوی بتونه بیاد و بتونه ایران و باستان رو احیا بکنه. میفهمی که آقا شما داری در مورد یک گذشته ای صحبت میکنی که این گذشته کماهو و گذشته به مثابه یک رخداد تاریخی که در تاروپود امروز ما هست درباره اون صحبت نمیکنی. مثل نازیز مثلا چجوری داشت یه ایدولوژی رو مطرح میکرد، میگو آقا هر کسی غیر از این باشه، مثلا چه میدونم سفید نباشه، موی بلوند نداشته باشه، این نباشه، فلان بهمان اینا رو آقا رو همه رو بکن توی کوره آتش سوزی، کوره آدم سوزی، آقا اینا رو همه رو بکش، چون اینا مثلا نژاد آریا نیستن. آقای مطهری، شهید مطهری، یه دونه نکته جالبی تو اون کتاب خدمات متقابل ایران اسلام داره، فکر کن کتاب مثلا تو دهه 1330-1340 نوشته شده دیگه، میگه که با تعریفی که آریایی گراها از ایران دارن، اون موقع میشه که جمعیت ایران مثلا حدود مثلا 27 میلیون 29 میلیون بوده، میگه با اون تعریفی که اونا دارن تقریبا 20 میلیون از جمعیت ایران ما باید بریزیم بیرون، حالا شاید هم بیشتر، چون اینا نه قد خیلی بلندی دارن، چشمای مثلا آبی و سبز و موی بلند و بعد زبان پهلوی هم که حرف نمیزنن، و یارو مثلا اون کسی که الان تو ایران مثلا چشای بادومی داره به زبان ترکمنی حرف میزنه، مثلا موهاش هم بلند نیست، یا اونی که مثلا تو جنوب ایران زندگی میکنه سبز روه مثلا فلان، اینا رو چیکار کنین که آریایی نیست، همه رو بریزیم بیرون. میگه اتفاقا این آریایی گرایی به نفع ایران که نیست، چی اصلا ایرانیت رو داره نفع میکنه. ایرانیت ما همین متنوع، این حالت تنوع و تکثری که ما داریم، همه چی توش هست، چشم آبی هم داری، چشم قهوه‌ای هم داری، چه می‌دونم چشم سبز هم داری، همه چی توش قاطیه. من رفته بودم اصفهان همین سه روز پیش برای بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی، یه چیزی که برای من خیلی جالبه، خب قبلا هم اصفهان رفته بودم ولی به این نگاه نکرده بودم. تو خیابون که میرفتی یه میدی آقا یه کسی مثلا داره میاد، موهای خیلی بلندی داره و چشمای آبی داره و فلان، اصفهانیه. بعد اون یکی مثلا یکی که سبز روه فلان، همه چی توش بود. یه چیزی نظرم اومد و اون، خب البته اگه به سفرنامه های فرانسوی ها و حتی هلندی ها و اینا نگاه بکنی که تو قرن 15 حالا 16 هم 17 هم اومدن در دربار صفوی و در اصفهان اومدن، مشخصا از در زمان شاه عباس اول، اینی که آقا یک انترناسیونالیزم یا یک نوع بین المللی شدن در یعنی در حکومت صفوی وجود داشته. چرکس ها از قفقاز، نمیدونم گرجی ها، نمیدونم ارمنی ها، یهودی ها فلان به ما، از همه، حتی مثلا تاتار ها فلان، همه می اومدن اینجا ازدواج میکردن فلان میکرد. خود این نوعی از یک حالت بین المللی ایجاد کرد و همه چی توش بود. خب این بخشی از واقع بودگی ماست. اما شما وقتی میای اون مثلا با ایده باستانگرایی، معلومه که آقا میخواد این چیزی که امروز هست رو نفع بکنه، یه چیزی رو جاش بنشونه که اندام میتونه مهندسی تاریخی اجتماعی فرهنگی بکنه، و این خلاف به نظر من عقل و درایت.
خیلی ممنون استاد. پس در نکنه ما الان برینه که حالا جواب سوالتون بدین، اگر دوست کنید کوتاه هر سوالی رو که ما همه سوالاتون میخواستم بدین، من به ترتیب یک خانم یک آقا حالا همینطور ادامه میدیم تا
یک خانم
سوال هم اینجاست که دوگانه امت و ملت مسئله اصل جد و ما باید از طریق علوم و فرهنگمون حل بشه. من دوگان دانشجوی ایرانی مسلمان با تعارضی مواجه میشم که دینم میاد که در نظر من خداوند میفرماید که در نظر من کسی برتر نیست جز به تقویش، و از این برم در نواقعی مواجه میشیم که مثلا مواجهه با اردوها یا مواجهه با اسرائیل ما باید پشت کشور میباسیم، و کشورمون با پشتوانه تاریخیش و اسلام با پشتوانه تاریخیش به نظر قابل جمع نمیاد. الان اینجا باید چیکار کنیم؟
چون گفتن کوتاه، من کوتاه میگم. ببینید مثلا تو همون قرآن که اشاره کردی، از یه طرف هم میگه آقا ما جعلنا مثلا چی شعوبن قبائل فلان، به ما انسان ها رو خلق کردیم، شعبه های مختلفی هستن، قبائل و فلان و به ما، پس این تکثر رو خدا خودش هم در عالم طبیعت انسانی خلق کرده. اون چیزی که به نظر من مهمه آخر اون آیه است که میگه چی؟ همه این کار کردیم لتعارفون، نه لتعارضو. بعد یعنی ما یه معرفتی نسبت به هم دیگر داشته باشیم. چرا؟ هر زبانی، هر فرهنگی واقعا یه پنجره‌ای به حقیقت و واقعیت روی انسان. این که برخی هم مثلا بگیم تقابل امت و ملت رو ایجاد میکنن، ممکنه حالا گفتمان قالب حکومت خودش هم به این دامن زده، مثلا امتگرایی و نمیدونم ملیگرایی و فلان، ولی واقعیت امر اینه که امت یک، به این معنا من میفهمم، یک واحد تمدنی رو ایجاد کرده. حتی قبل از اون حتی میگه آقا امت واحد انسانیه، یعنی فقط امت، امت اسلام به معنای مسلمان شیعه اسنعش، امت آقا واحد انسانی امت. حالا امت یه بخش تمدنی داره، خب ما آقا بخشی از این تمدن است، یعنی من با اون کسی که تو مراکش زندگی میکنه اینجا تو 30-40 کیلومتری مثلا مشهد در خراسان، آقای امام محمد غزالی کتاب نوشته تحافت الفلاسفه، اون ور تو اندلس یه فردی به نام ابن رشد کتاب نوشته رد علی مثلا تحافت یه ردیه نوشته، اون ابن رشد اینجا. خب این دوتا خب از نظر فیزیکی و جغرافیایی خب خیلی با هم فاصله داشتن، اما اون حرفی که ابن رشد میزده، این حرفی هم که غزالی میزده، اینا حس نمیکردن که دوتا دنیای متفاوتن. خب این بخشی از وجود ماست. من چیکار کنم؟ بگم آقا چون من مثلا تو ایرانم اونو قبول، بگم اونو مثلا اونو نمیخوام؟ خب این بخشی از مثل اینونه که یکی که تو استرالیاست، یکی است که تو انگلیسه، یکی هم که تو کاناداست، حالا بیشتر از اون تو آلمان و نمیدونم تو بلژیک، همه اینا میگن آقا ما اروپایی هستیم. چرا؟ چون یه عقبه مشترک مسیحیت مشترکی بوده، اینا رو به هم وصل میکرده. خب این به ما قدرت و قوت میده، اینا در برابر هم نیستن. مثل این میمونه که مثلا من یه مفهوم عام دارم به نام میوه، یه مفهوم خاص دارم به نام سیب. من از شما بخوام مثلا اگه یه پرتقال جلوت بذارم، تو میگی این چیه؟ میگی میوه است. من به تو میگم آقا نه، اصلا این میوه رو حذف بکن، مفهوم عام رو حذفش بکن، به جاش سیبو بذار. میگه خب بس من میوه رو میگم، میوه رو بذار کنار دیگه، اصلا مفهومی به نام میوه نداریم. بعد یه موز جلوت میذارم، میگم این چیه؟ میگی میوه. گفتم دیگه میوه نداریم. بگو این چیه؟ خب میگی موز سیبی است که یه مقداری کشیده است و پوستش کلفته. بعد جلوت یه انگور میذارم، میگم این چیه؟ میگی میوه. گفتم آقا میوه دیگه نداریم. میگه ها سیب. میگی انگور سیبی هست که خیلی کوچولوه، هسته داره، یه هندونه جلوت میذارم، میگم اینو توصیفش کن، یه گیج میشی. خب یه مفهوم عام داریم، یه مفهوم خاص داریم. امت اسلامی یعنی آقا کشورها و ملل و قبائل و انسانهایی که یه تجربه تاریخی 1500 ساله مشترک دارن. حالا ملیت هم یه مفهومی که جدید ابداع شده، مرزهایی داره فلان، از اون مشترکات داره، ولی یه مختصات جدیدی هم پیدا کرده. قرار نیست در تقابل هم باشه، بلکه قراره با هم دیگر مکمل هم باشه. خیلی ممنون.
خوشحالم میشم شاید یکی از سوالان تکراری باشه و یه رده های شورت توی پاسخهای قبلی شما گفته باشید، اما هنوز در ذهن من صورت بندی دقیقی نداره، خاطر همین میپرسم. سوال من اینه که به هر تاثیر ما وقتی از ناسیونالیسم صحبت میکنیم، یک ترجیحی توی ذات ناسیونالیسم هست که من خودم رو ترجیح میدم به دیگری، و ما از طرف این یک به هر ترتیبی مفهومی هست که بحث قدرت ملی مؤثره و توی مقیاس داخلی مطلوبه، اما ما از طرف یک آرمانی داریم که میخوایم همه جهان رو مثل خانواده خودمون بدونیم، گرچه هم در حد آرمان هست، اما هم توی دیدگاه اسلامی هم چه مقادر دیگه این واقعا یک آرمانی هست که همه قبولش داریم، ما بتونیم دیدگاه همون رو بعد مترقی بکنیم که از مرزها جلو تر بزنه و اون ویژگی‌های مشترک انسانی رو در نظر بگیره. من قبول دارم که ناسیونالیسم همیشه اینطور نیست که به تعارض و خصمانه بودن با بقیه بیانجامد، قطعا ما نمیتونیم ترجیح رو حذف کنیم وقتی دیدگاه ناسیونالیست رو در کشوری داریم. نمیتونیم بگیم که به فرض اگر که ما بخوام دیدگاه انسان‌گرایانه رو داشته باشیم و ناسیونالیسم رو داشته باشیم، بر ترتیب خوبی نیاز هست که از خودمون بگذاریم، از رفاه خودمون بگذاریم.
سوال خیلی خوب و مهمیه، در دو سطح میتونم اینو من پاسخ بدم. یه سطحش اینه که من به عنوان سیاستمدار و سیاستگزار دارم تو این چارچوب حرکت میکنم. مثلا من رجل سیاسی هم توی مجلس ایران نشستم، خب، یا تو مجلس ترکیه نشستم، یا مجلس مثلا عراق نشستم. من در مقام سیاست‌گذار نمیتونم برای عراقیا تصمیم بگیرم، چون پس من باید منافع و مصالح ایران یا عراق رو در نظر بگیرم. اما یه موقعی من در مقام یک متفکر که در مثلا ایران یا در مراکش یا در چه میدونم موریتانی دارم زندگی میکنم، من وقتی دارم میاندیشم، آیا حتما منم باید مثل سیاست‌مدار مصالح و منافع امر سیاسی رو در نظر بگیرم یا افق تمدنی رو هم در نظر بگیرم، از اون بالاتر افق انسانی رو هم در نظر بگیرم؟ مثلا یک کسی مثل آقای چیه، این متفکر امریکایی که همش هم نقد سیاست‌های خارجی امریکا رو میکرد، الان هم بیچاره چامسکی، آفرین، نوام چامسکی. نوام چومسکی شب تا صبح فقطش فوش میداد، فوش علمی فوش میداد به سیاستگزارهای آمریکا که شما سیاستگزاری خارجیتون ضد انسانی، ضد بشری. مگه آمریکایی نیست باید مثلا چه میدونم منافع آمریکا رو در نظر، اون منافع آمریکا رو منافع آمریکا رو میفهمید، اما میگفت آقا یه مصالح انسانی هم هست. یه نکته، یه نکته دیگه به نظر من اون چیزی که در باب ناسیونالیسم میگیم، و ببینید حداقل در ایران، در ایران معاصر و مشخصا در این 47-8 سال، بگیم 50 سال اخیر در جمهوری اسلامی، 4 تا جریان وجود داره. یه جریان اسلامگرایی رادیکاله، میگه آقا ما باید بریم کاخ سفید هم حسینیه بکنیم، همین باید شبیه ما بشن. یه جریان، جریان اسلامگرایی مدنیه. یعنی چی؟ نه اینکه اسلامگراها یه دفعه شب خوابیدن، صبح پا شدن، مثلا خواب نما شدن، گفتن هر چی ملت بگه گوش میکنیم یا هر چی جامعه مده. نه، جامعه مدنی ایران بالاخره عقبه ای داره تو این، حالا تاریخی و نمیدونم باستانی اینا رو کار ندارم، تو این بالاخره انقلاب مشروطه رو تجربه کرده. میگه قدرت باید محدود باشه. کی محدودش بکنه؟ اراده ملت باید محدودش بکنه. خب این جامعه با تأسیس جمهوری اسلامی هی مثلا چی شروع کرده؟ کلنجار رفتن. یعنی جامعه با قدرت هی با هم کلنجار رو کشتی گرفتن دیگه، هی کشتی گرفتن، یه خود اون تعدیل کرده، یه خود این تعدیل کرده، هی آمدن به یه نقطه تعادلی رسیدن. میگه آقا جامعه اگر میخواد به عنوان مثال در برابر قدرت یا امر سیاسی، در برابر امر اجتماعی، باید اراده ملی و اراده ملت رو بپذیره و اون رو متبلورش کنه. کجا متبلورش کنه؟ تو مجلس، توی ساختارهای قدرت فلان. این میشه اسلامگرایی مدنی. یه جریان داریم، جریان ناسیونالیسم رادیکاله. آقا میگه آقا مثلا همه جا ایران بوده، همه چی زبان فارسی بوده، هر کی هم غیر این باشه فلان رو به ما، اصلا یه تصوراتی از ایرانیت میده. اینم به نظر من خطرناک. یه جای دیگه ناسیونالیسم مدنیه، یعنی همون چیزی که شما مثلا دنبالشی داری میگی، مثلا میگه آقا ما باید بالاخره تو این ایران بالاخره منابع ایرانو برای ایرانی‌ها خرج کنیم، ایرانو آباد کنیم، فلان کنیم، بهمان کنیم، اول ایرانی بعد دیگری. اگرم یه موقعی خواستیم کمک بکنیم، اون کمک در راستای بالا رفتن قدرت ملی. تو این 12 روز کی به ما کمک کرد؟ همین مردم بودن و همین نیروهای مسلحش رو نیروهای خودشون بودن، کسی دیگه نمیاد به ما مثلا هواپیما بده، فلان بده، بگید ببین آقا اسرائیلو بزن. حالا این 4 تا جریان، نکته جالبش اینه که هر کدام به تنهایی نمیتوانن قدرت رو بگیرن. بهترین حالت شاید در آینده نه چندان دور این باشه که ناسیونالیسم مدنی و اسلامگرایی مدنی، یعنی اون ساخت سیاسی که وجود داره، با نوعی از ناسیونالیسم مدنی دست به دست هم بدن که هم این تجربه تاریخی که ما به نام مثلا تمدن اسلامی میشناسیم اونو نفیش نمیکنه، اما یه چیزی هم که داریم در این ظرفی هم که توش قرار گرفتیم به نام ایران، این رو هم انکار نمیکنه. میگه آقا اینا مکمل هم دیگن. یک ایران قوی، اینکه جووناش نوجووناش حس تعلق داشته باشن، میگن آقا ایران جای خوبیه، ما میتونیم کار پیدا کنیم، تو اونجا زندگی کنیم، ازدواج کنیم، نمیدونم مثلا خانواده تشکیل بدیم، دانشمند بشیم، کار خوب داشته باشیم، حقوق خوب داشته باشیم، چه میدونم مثلا واحد پول ملیمون قوی باشه، بعد مثلا ایرانی هم هستیم، چون میدونم تمدن اسلامی هم برامون مهمه. خوب هست، ولی اینکه تمدن اسلامی مهم باشه اما پول نداشته باشیم، کار نداشته باشیم، درس بخونیم، خب میگه نمیخوام، اینم نمیخوام، اونم نمیخوام، اصلا بلند میشم میرم مثلا چه میدونم آمریکا، مثلا میرم تو رستوران کار میکنم مثلا. خب اینه که این دوتا اگر با هم نزدیک بشن و بعد به نوعی اراده ملی خودشو بتونه متبلور بکنه در ساختارهای قدرت، به نظر من یه آینده‌ایه که شاید برخی از سیاستمداران با این تلنگری که تو این جنگ 12 روزه خورد بهش رسیدن، که ولی اینکه اینو تداوم داشته باشه و بتونن اون رو عملیاتیش بکنن اونم یه بحث دیگه است.
خیلی متشکرم از آقایون.
سلامت باشید.
با تمام احترامی که با شما قائل هستم و با تمام نقدهایی که به آقای دکتر سید جواد طباطبایی وارد دارید، من شخصا پیرو افکار و تئوری‌های ایشون هستم و خب علیرغم اینکه نقدهای شما رو ندارم، من خب شخصا می‌خواستم بگم که آیا تئوری‌های ایشون تعارضی با اسلام شیعی داره یا نه اسلام شیعی حاکم بر این بود؟ خب حداقل نظر شخصی بنده حقیق اینه که با توجه خانه‌های قریبی که داشتم در طول زندگی با خودم، دوباره اطلاعی تمدن ایرانی از اول تاریخ، سنت تاریخی ما، سنت باستانی ما و سنت اسلامی شیعی ما بودن. خب این که نظریات دکتر طباطبایی حامل بر ایران شهر هستن که واضحه، آیا نظریات ایشون ناقض اسلام شیعی هستن واقعا؟ و یک نکته دیگه ای که من خواستم ذکر کنم اینه که تعبیر ما از امت اسلامی چیه؟ آیا ما واقعا میتونیم از نظر به شکل واقعی را من نیستانم مغلطه کنم خب، ولی به شکل واقع گرانه از نظر روابط بین الملل در عصر حاضر همدلی داشته باشیم با دول کشورهای اسلامی مثل آذربایجان، مثل عربستان، مثل امارات، قطر؟
خیلی ممنون. اولا اینکه آدم به عنوان مثال علاقه به فرد یا متفکری داشته باشی که من باش مخالفم بیافرم، این چیز بدی نیست. من که شاغول حقیقت نیستم که حتما هر کسی مثلا با نظر من موافق باشه. این که آدم شما دوست داری، این به نظرم چیز پسندیده ایه. این که نظریات ایشون آیا ناقض اسلام شیعی هست، من ترجیح میدم بگم مثلا شما آرای ایشون رو که خوندی، حالا برخی از کتابایی که حالا به فارسی من نوشتم اونا رو هم بخون، بعد خودت مقایسه بکن، شاید به یک نظری برسی. ولی یه نکته ای رو در باب اسلام شیعی من میگم، این شاید مثلا حداقل بگیم قابل تأمل باشه، نمیگم بپذیر یا نپذیر. اینو من تو برخی از کارام هم بهش اشاره کردم. ببین یه مفهومی هانری کوربن مطرح میکنه. هانری کوربن میگه آقا اسلام در ایران یک روایتی پیدا میکنه و اساساً به نوعی تشیع ذیل امر ایرانی یا راس ایرانیکا قرار میگیره و اساساً حالا شاید به این ادبیات که من میگم هانری کوربن و سید جواد نگفتن، سید جواد طباطبایی نگفتن، ولی این تعبیر منه. و اون اینه که آقا اساساً تسنن یه امریه که مال اعراب مثلا بدون فرهنگ و تمدنه، تشیع یه امریه که در ایران و توسط ایرانیان جعل شده، جعل نه به معنای ساختن و مثلا یواشکی یه دروغکی ساخت، بلکه به عنوان یک چیزی که انسان قرارش میده یا به زبان امروز کانستراکتش میکنه و یه محصول ایرانیه. من خیلی ساده اینو اینجوری میفهمم، میگم که اگر ما این رو بخوایم بگیم شیعه یک امر ایرانیه، ما با ائمه شیعی باید چیکار بکنیم؟ مثلا امام حسین به چه جوری میشه ایرانی بشه؟ مثلا امیرالمومنین امام علی مثلا ایرانی بوده؟ یا اساسا این تصور که شیعه یه تفسیری از اسلام، حتی با مثلا عقاید شیعیان هم نمیخونه. شیعیان میگن آقا به عنوان مثال اون پیامبر قرائتی یا بگیم یک حقیقتی در باب اسلام گفته، گفته آقا مثلا نبوت تمام شده، ولایت آغاز شده و ولایت تا قیام قیامت هستش، این اسلامه. اون چیزی که در سقیفه اتفاق افتاده اون این نیست که اسلام مثلا سنیه، این اسلام مثلا شیعیه. این تصورات تصوراتیه که حالا بالاخره در تاریخ ایجاد شده. اما اسلام شیعی که ساخت ایرانیا و پرداخت ایرانیا باشه، یه تهمتی هم بوده که معمولا در طول تاریخ به عجم یا به مجوس می‌زدن دیگه، میگفتن آقا اینا اسلام رو اسلامه. من دستام هم میشه حرکت میکنه، ببخش. آره اینه که حالا خود اتفاقا هانری کوربن در کتاب Religion After Religion واسستروم نوشته، آره واسستروم نوشته در باب سه تا از شخصیت‌های مهمی که در قرن 20 بودن، یکیش هانری کوربنه. میگه آقا اساساً هانری کوربن از عرب‌ها خیلی بدش میومده، میگفته که آقا این عرب‌ها به دلایل حالا نژادی و اینها، ولی به ایرانی‌ها به دلایل آریایی بودن علاقه خیلی خاصی داشته. و کسی که این ایده ای آریایی بودن ایرانی ها رو خیلی مطرح کرده توی ادبیات و علوم انسانی، که اتفاقا آقای دکتر طباطبایی هم خیلی بهش اشاره میکنه، کنت دو گوبینوس. آقای کنت دو گوبینو، برید بخونید اینو، که این آقای کنت دو گوبینو کی بوده؟ 3 سال اومده ایران و به عنوان من فرستاده چیه فرانسه در ایران بوده، کتابی هم نوشته، بخش کتاب همش ترجمه نشده، بخشایش ترجمه شده و اون بخشایش که به مزاق بسیاری از آریایی گرایان و اینها خوش آمده اونو همه جا تکرار میکنن، اما هیچ کس نمیگه این آقای کندو گوبینو کی بوده، چی بوده، اصلا مثلا ایشون ممثل چه ایدولوژی در جهان. امروز وقتی میخوان مثلا مارکس رو بشناسن میگن آقا مارکس مثلا به عنوان مثال مانیفستو رو نوشته، داس کاپیتال سرمایه رو نوشته و به نوعی مثلا پدر کمونیسم مثلا مدرنه، یا داره در باب کمونیسم صحبت. حالا این کنت دو گوبینو چی گفته؟ کنت دو گوبینو جالبه در فرانسه زیاد تحویلش نمیگیرن، اما در آلمان و در بین نازیسم ها و فاشیسم ها به عنوان پدر راسیسم شناخته میشه، اصلا به برتری نژادی اعتقاد داره. خب این آدم با این ایدولوژی اتفاقا که تأثیر بسزایی هم بر اون گفتمان بگیم آریانیزم در اروپا، مشخصا در بخشایی از فرانسه و در بخشایی از آلمان و بعدم حالا در بخشایی از اروپا گذاشته بود که منجر به ظهور نازیسم میشه، آقای هانری کوربن از این بخشاش خوشش میومده و مفهوم راس ایرانیکا و اون امر ایرانی یا چیزی که به ایرانی مربوط می شده، که حتی مذهب تشیع رو میگن آقا خلق ایرانی هاست، این اس و اساس به نظر من بگیم نقطه کانونیه که آقای سید جواد طباطبایی بحث ایران شهری خودش روش قرار میده، که اونو من نقد کردم، ولی دوست داشتی تو اون نقد ایران شد. اما در باب امت اسلامی من به نظرم اساساً در قرن 20 و 21 امکان امت اسلامی به مثابه امر سیاسی ناممکنه، ناممکنه. اما امت اسلامی به اون معنایی که من فهم کردم یعنی رگه ها و مؤلفه هایی که مردمانی که در این پهنه بسیار وسیع فرهنگی زندگی میکنن مؤلفه های مشترکی دارن. این مؤلفه های مشترک فرهنگی و فکری میتواند ما رو به همدیگه نزدیک بکنه، اما نه یه اتحاد سیاسی به معنایی که یک مثلا امپراتوری سیاسی درست کنیم و بعد بگیم مثلا یک چه میدونم خلیفه یا یک ولی فقیه باشه همه اینا رو زیلو، این ناممکنه. اصلا زمینه هاش وجود نداره، نه تنها زمینه های داخلیش وجود نداره، زمینه های خارجیش به هیچ وجه وجود نداره. اما اون نکته‌ای که در باب مثلا عربستان و آذربایجان و نمیدونم ترکیه و امارات و کشورهای دیگه گفتی، در بحبوحه جنگ جهانی دوم، یعنی کار متفکر باید این باشه، کار سیاستمدار گفتم باید حواسش باشه که گول نخوره، منافع ملی رو حفظ بکنه، حداقل این الان این قسمت از جهان رو دادن دست جمهوری اسلامی، این دست شماست دیگه، تا میتونی منافع این مردم رو باید حفظ بکنی، مالشون، ارزششون، ناموسشون، نمیدونم منافعشون، مصالحشون، همه چیزشون. آقا فلسطین داره اینجوری میشه، بله دلت میسوزه، اما تو پاتو یه خورده اینور اونور بکنی میزنن دمار از روزگار در میارن. خب پس ما باید به منافع اینجا فکر بکنیم، این یک، اینو نمیشه نفی کرد. اما کار متفکر چیه؟ کار متفکر اینه که از لایه‌های سیاسی و لایه‌های عوامانه عبور بکنه و بتونه افق‌هایی رو شکل بده. ممکنه همین الان که این داره این در باب این مثلا مسائل صحبت میکنه 99% مردم عادی و 90% سیاستمدارا و 80% متفکرا و 70% محققا و چه می‌دونم 60% اقتصاددانا و تاجرا ضد حرفش باشن، اما اگر اون فکر نسبتی با حقیقت و نسبتی با تحولات تاریخی داشته باشه و بگیم بهره ای از حقیقت داشته باشه، ممکنه 50 سال دیگه جواب بده. یه نمونه تاریخیشو میگم. در بحبوحه جنگ جهانی دوم دارن از سر تا سر جهان میزنن، میکشن، آلمانو دارن بمباران میکنن، یه فیلسوفی هست اسمش چیه؟ کارل یاسپرس. یه کتابی نوشته به این کوچکی، What is Europe یا What is Europe، What is Europe، اروپا چیست، اروپا چیه. داره میگه آقا اروپا یه واقعیت تاریخیه که شکل گرفته در تطورات و تحولات تاریخی، از اسطوره ها و افسانه ها شروع شده. میگه یکی از اسطوره های چیز دیگه یونانیه اروپا، چجوری زئوس و فلان و اینا، اروپا همین، الان رسیده به اینجا، در آینده نه چندان دور اگر این مؤلفه‌ها رو در نظر بگیری یک واقعیت میتونه، نه تنها واقعیت اسطوره‌ای، نمیدونم تمدنی، فرهنگی، فکری باشه، بلکه میتونه یه واقعیت سیاسی باشه. میخندم بهش، من مرد حساب دیوونه شدی، همه دارن تو اروپا همدیگر رو میدرن، اروپا چه چیز مشترکی داره؟ میگه اینه مشترکاتش، اینه مثلا مؤلفه‌های تاریخیش، مؤلفه‌های فکریش، فرهنگیش، فلان. و جالبه 1945 تموم میشه و فلان و بهمان و 50 سال بعد 60 سال بعد اتحادیه اروپا شکل میگیره و یه واقعیت عینی میشه که امروز میتونه تا حدودی در برابر روسیه، تا حدودی در برابر امریکا و تا حدودی زیادی در برابر قدرت بلا منازع اقتصادی چین مقاومت کنه و حتی به ما زور بگه، بگه اگه حرف منو گوش نکنیم ماشه رو میکشم و سنپک رو میزنم. حالا ما که تو ایران، حالا هر جای جهان اسلام هستیم و فلان، اینا رو اگر در نظر بگیریم میتوانیم از این ظرفیت‌های خودمون برای آینده استفاده بکنیم. ممکنه 20 سال دیگه، خیلی دورم نه، 10 سال دیگه، بسیاری از این جریان‌ها و بسیاری از این کسانی که در رأس این حکومت‌های اسلامی من جمله خود ما قرار گرفتن، همه اینا رفته باشن و میرن. نه علیوفی مثلا در آذربایجان است، نه رجب طیب اردوغان اونجا است، نه در جمهوری اسلامی رهبرانش و سیاستمدارانش اینا هستن. بالاخره هر کسی یه عمری داره دیگه، جغرافیا و تاریخ و طبیعت هم قواعد خودشو داره. اما این مؤلفه های فرهنگی هست. حالا شما چجوری میتونی از این مؤلفه های فرهنگی برای ساخت یک اتحادیهی چه میدونم یک منطقه مشترک المنافعی، الان مثلا هست میگه آیس چی؟ نه این نه نه فر... چی چیه کشورهای مشترک المنافع اسلامی ICU آی آره اسلامی چی بهش میگن انگلیسی ICU نه ICU بهش میگن دیگه ICU Organization of Islamic Countries. یه دوستی ما داریم آقای چاندرا مظفر تو مالزی، میگه میدونی معنی OIC چیه؟ میگفتم چیه؟ میگفت یه اتفاق تو جهان اسلام تو، میگه OIC ها فهمیدم این تمام OIC. خب حالا از این واقع برسیم به OIC یعنی Organization of Islamic Countries که معنایی داشته باشه، قدرتی داشته باشه. امیدوارم تونسته باشم.
سلام، خسته نباشید. خواستم بپرسم که شما در پاسخ به سوالی که ماکی هستی سه تعریف دارید. حالا شخصا میخوام ازتون بپرسم واقعا ماکی هستی؟
ببین ماکی هستیم گفتم دیگه، اگر این امکان که ما بتوانیم، یعنی الان تو جامعه که ببین یه موقع خود من فکر میکنم من کی هستم، خودم به عنوان فرد، اون زیاد شاید برای شما مهم نباشه، اما وقتی به مسابقه یه امر جمعی و فرهنگی و فکری بهش نگاه میکنیم، ما هر ستای اینها هستیم به علاوه تحولاتی که در آینده داره صورت میگیره. یعنی ما یه عقبه واقعا باستانی و تاریخی داریم، یه عقبه اسلامی داریم و مشخصا یه عقبه شیعی خیلی پررنگی بعد از صفویه پیدا کردیم، اما ما بعد از انقلاب مشروطه یه عقبه مدرن هم پیدا کردیم. زمانی میتونیم این ما رو، این جریان‌های مختلف در جامعه که اینا بتونن با همدیگه یک پیوند بنیادی یا به زبان فلسفی یه سنتزی ازشون شکل بگیره، اینجوری نباشه که وصله‌هایی باشن در گوشه‌های مختلف، اینا بتونن به یه سنتز برسن، و وقتی به یه سنتز برسن بروندادش میشه مثلا مجلسی که ما داریم به عنوان یک نهاد سیاستگزارانه در کشور، یا مثلا مجلس خبرگانی که داریم، یا مجلس تشخیص مصلحتی که داریم، برایند این نیروهای متکثر باشه، نه فقط از یک قشر خاص یا از یک لایه خاص. اون موقع اون ماه میتونه همه ما باشیم با گرایش‌های متنوع در زیر چتر ایران، در مثلا تمدن اسلامی و بخشی از تمدن بشری جهان که امروز داریم زندگی میکنیم درش.
مسئله در مورد نمیشه همه رو در یه چتر بود، پس اگه انسان بخواد یه حکومت قوی در آینده بشه یا یه جامعه ساز، به جوری که قدرتمند این ایدئولوژی رو بسازه حداکثر جامعه رو زیر چتر ببره؟
ببین اینکه 100% جامعه 100% جامعه همه یک شکل و یک فکر رو اینا باشن، اینکه تو هیچ جای دنیا نیست. اما اون چیزی که به نظرم مهمه اونه که نیروهای خلاق و نیروهای پیشران در یک جامعه، باید ببینی اونا کدوما هست. مثلا اوائل انقلاب که تونست به عنوان مثال جمهوری اسلامی رو شکل بده و اساساً حتی نیروهای غیر اسلامی هم مرجعیت یک روحانی شیعه رو به عنوان آیت الله خمینی بعد امام خمینی رو پذیرفت، این بود که اون نیروها نیروهای پیشران بودن. اما هرچه ما حرکت کردیم تکثر و تنوع و حتی در بین خود همون نیروها ایجاد شد و اختلافها، تفاوتها، تمایزها، و بعد بخشای دیگر از جامعه هم به یه خودآگاهی هایی رسیدن که ممکنه اون روند رو دیگه قبول نداشته باشن. حکمرانی قوی و حکمرانی به نظر من کارآمد اینه که بتونه این تنوعها رو به نوعی ذیل یک قاعده قرار بده و اینها رو هدایت بکنه در جایی که به نامش میگیم مجلس، پارلمان. مثلا پارلمان باید به جوری باشه که این نوع بگیم بوتهای متنوع در جامعه رو بتونه نمودشون رو در بالاترین نهاد قدرت ایجاد بکنه. اگر این بود و نمود با هم یک تناسبی داشته باشن، اون موقع به نظر من حکمرانی میتونه کارآمدتر و قوی تر باشه.
خیلی ممنونم. خود میخوام شما وقت جلسه هم به عادت برنامه ریزی که داریم باید رعایت بشه و تموم شده همزمان با ساعت اذان. دوستان جلسه ما تموم هست، یعنی میتونید تشریف ببرید. اگر میتونن کسی از دوستان حالا سوال داشتن میتونن مطرح بکنن، ما در اختیار دکتر قرار میگیریم. ولی دکتر حالا دوست کنن اگر وقت داشتن پاسخ بدن، ما مجدد خدمتتون جواب رو ارسال میکنیم. خیلی ممنون.
بسته نباشه. بسته نباشه.